سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
بسیار خوش اومدید به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران استاد. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، جناب معین‌زاده اینجا هستن و ایشون هم به شما درود می‌فرستن و دیگر دوستانی که در این اتاق نشستن. من میکروفون رو شما واگذار میکنم. همونطوری که خودتون فرمودید، من از شما میخوام که یک معرفی برای دوستان به ویژه جوان ما، خودتون رو در اینجا معرفی بفرمایید و ما همه سراپا گوش هستیم. استاد میکروفون از شماست، بفرمایید. استاد یه خورده میشه بلندتر شما، چون میگم صدا ضعیف، خوب پخش نمیشه.
هر شما که شنیدید نام من ابوالقاسم پرتو هست و این ابوالقاسم تنها واژه عربی است که زبانی است که من این بار رو بر دوش خویش دارم، ولی این نام رو خود پدر بر من نهاده. بیگمان از چهل و اندی سال پیش من آنچه که نوشتم و آنچه که دیدم، چه به هنگام آموزش به کتاب سخنرانی و در گفتگوی با دیگران، تنها از واژه‌های فارسی آری و این بستگی من هم به زبان فارسی که آغازگرش بیگمان خواندن زبان پارس روانشناس فلسفی بوده است. من رو برانگیخت که دریابم که زبان فارسی تا چند اندازه نیرومند است و این پیوستن بوجود زبان فارسی من رو بر آن داشت از سال گذشته پس از ده سال که کار میکردم توانستم واژه‌هایی برآورده بکنم که در برگیرندگی شهر هزار واژه فارسی برابر واژگان بیگانگان بیگانه ای که به زبان ما راه یافته و این در جبهه پوشنه واجب این اصلی اساسی دو بار در ایران به چاپ رسید که اینکم تنیا وسته به دست نمیتونه. خود من نویسنده که آغاز کردم از هنگامی که من جوان بودم و به نخست نمایشنامه نوشتم به نام آرزوی ایثارگر، این با برداشتی بود از یکی از داستان استاد بزرگوار بندگان صادق هدایت. و پس از آن هم من یک رشته داستان‌های کوتاه رو با شب اول قبر این رو نوشتم و این رو یادآوری می‌کنم برای آنکه بدانید که این شب اول قبر پیش از نوشته یکی دیگر از نویسندگان موبک که گویا روز اول قبر رو نوشت، این به چاپ رسیده. همچنان من کار خودم رو در داستان نویسی دنبال کردم، چند داستان بلند نیز نوشتم مانند کاج کج و این داستان دیگری هم که در یادم بیاید و نام اون رو به زبان بیاورم، به توبستانی روی این نام ها و جراز کنم که به هر روی چندین گفت داستان های کوتاه در نوشته های گوناگون از من به چاپ رسید که اینها همه باز میگردد به سالهای میانه 1320 تا 1340 شاید و واپس این داستان بلندی که من نوشتم به نام خبیش که میشود تدمانوی بزرگ خانه و این در ایران به چاپ رسید و سپس هم در امریکا نشر کتاب اون رو دیگر باره چاپ کرد. ولی همین که به پژوهش رو آوردم گمان دارم که نخستین نوشته من با نام فردوسی و زبان فارسی فراهم آمد، ولی کاری رو که کردم این بود که با باورداشت این که دستوری که ما در زبان خود به کار میبریم این برداشتی از صرف و نحو عربی و به گمان خود من نخستین دستور رو نوشتم که این دو بار در ایران به چاپ رسید و هرگز از هرگز از یاد نمیبرم که وزیر آموزش و پرورش از این کار من ستایش کرد و حضرگذاری کرد و همچنین وزیر فرهنگ و هنر. به هر روی پس از این آرام آرام فارسی نویسی آغاز شد و گسترش یافت. در من یکی از کارهایی رو که کردم گردآوری گفتارهایی بود از استادم محمود مومن که اینها رو گردآوری کردم در یک نوشته به نام هستی و آدمی که در امریکا به چاپ رسید و یکی از نوشته های دیگر من که چاپ پنجم آن در امریکا فراهم آمد به نام دروغی بزرگ در باره فردوسی و محمود غزنوی و نوشته دیگری که باز یک بررسی روی شاهنامه بود با نام آزمایش آتش در امریکا به چاپ رسید و پس از این پرداختم به نوشتن پیر لوهان که آن هم یک بار در امریکا به چاپ رسید و بار دیگر از توی نشر اندیشه در تهران چاپ شد و اینها کارهایی بود که و چند کار دیگر که اینک نامها رو به خواهیات ندارد که شاید که از آنها کارسازی زبان فارسی بود در زبان تازی و یکی از کارهای برجسته رو که خود بسی پوست میدارند و این هم به نام اندیشه های فلسفی ایرانی که من چون در آمریکا این رو آموزش میدادم زارهانی که در آنجا بودن این رو فراهم آوردم که یک بار در امریکا به چاپ رسید و بازم چاپ دویان رو نشر اکاتی رو در تهران چاپ پخش کرد و کار دیگری که من کردم پرداختن به پژوهشی در مسندی مولانا بود و همچنین دیوان کبیر که اینک هم 14 سال است که من در این کارم و به این کار پرداختم و شور خدا که آن هم چند سال پیش باز از سوی نشر اساطیر به چاپ رسید در دو پوشنه در برگیرنده همه شش دفتر مثنوی که به زبان فارسی باز با برکناری از کاربرد واژگان تازی ولی با زبانی که همگان دریابند، نه زبانی که واژه های دشوار و ناآشنا داشته باشد یا تلویزیون در ایران به چاپ رسید و به دنبال شور خدا نوشته ای دیگر با نام رهایش رشنگان که این رو انتشارات کبیر چاپ کرد و این یک دشت و بزاشت در دیوان کبیر مولانا. اینک هم باز انتشارات کبیر یکی از درشته های من رو در دست چاپ دارد به نام داران سراچه که پیرامون یکی از بزرگ مردان فرهنگ ماست که در خراسان میزیست و کار دیگری هم که اینک آماده چاپ کرده هم به نام لالنگ است که باز گشت و گذاری در دیوان کبیر و مذهبی که این هم به زودی به چاپ خواهد رسید. به هر روی اگر سر شما رو درد آوردم و این چند کار رو به آگاهیتان رساندم از آن روی بود که خود خواسته بودید. من به هر روی زندگی زندگی فرهنگی بودش بیشتر و در این روزگاران آوارگی که از سالهاست که در امریکا زندگی میکنم تنها به این کار میگذرانم. یک بار هم در سال 96 فراخوانده شدم چون استاد میگمان به UCLA که همان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس است و آنجا هم هستی شناسی یا عرفان رو آموزش میدادم. اینک هم سالیان دراز است که با گروهی از یاران برگزار میکنن این بررسی مثنوی رو و همچنان گفت به این کار فرداختم. این آگاهی هایی بود که میبایست از زندگی خود بیشتر زندگی فرهنگی خود و آگاهی دوستان میرسند. من اینک 82 سال دارم و همچنان که گفتم پاره ای از مام ها از زادم میروند و خوشبختانه هنوز گرفتاری و بیماری فراموشی نشد. این که خواستم امروز سخنی داشته باشم پیرامون روشنایی و رنگ که چه دیدی دارد هستی شناسی یا عرفان ایران به این دو زمینه که در پیوند با یکدیگر هم ولی من میخواستم با نخست این رو آشکار کردم که ما در زبان عربی دو واژه به کار میبریم که یکی ضیا است و دیگری نور است که این با هم برابر نیست. هرچند که در پاره از فرهنگ ها من دیدم که نادانسته این دو رو با یکدیگر برابر دانستم ولی چنین نیست. یا آن چیزیست که ما در فارسی بدان شید میگونیم و شید که شما اون رو در واژه خورشید آشناسی میکنید این آن روشناییست که خود به خود است، به خود ایستاد، ولی روشنایی که برابر با نور است آن است که از خود نیست و یک سرچشمه دیگری دارد. برای اینکه آشکارتر بشه از داستان ما یک خورشید داریم و یک ماه به آنچه که ماه از خورشید میگیرد روشنایی است و باز میتاباند روشنایی است. ولی آن روشنایی رو که من امروز میخواهم با شما در باره آن گفتگو بکنم این یک روشنایی مینوی است. آن روشنایی نیست که ما آن رو میبینیم با چشمانش میبینیم. این روشنایی رو باید دریافت و با چشم دل. به هر روز این روشنایی و گفتگوی درباره روشنایی برمیگردد به زمانهای بسی دور در سرزمین ما و خود میدانید که آن کسانی که با زندگی نامیده در پشت آشنا هستند میدانند که او باور دارد که اهورامزدا که خود یک خدای نرینه و مادینه است از دو بخش که هستی و خرد نامیده می شود. آنجایی هم که فردوسی در شاهنامه می گوید به نام خداوند جان و خرد همین رو می گوید. درست مانند این هستی می گوید به نام اهورامزدا، چون اهورامزدا خداوند جان و خرد است. به هر روی این اهورامزدا داره شش فروزه است به پاره ای از سر نادانی شش فروزه رو شش فرشته میگویند. در آیین زرتشت چیزی به نام فرشته من نیافتم و نه سراغ برفتم. این فروزه ها همانند که در زبان عربی گفته میشود صفات معنوی. این فروزگان همان هستند که تراویده از خود اهورامزدا هستند و چنان که نامهای اینها رو شنیده اید، نخستین فروزه بهمنه است که ما از آن بهمن رو بازستاندیم و در فارسی نوین به بهمنه میگوییم بهمن. دیگر فروزگان رو من نام نمی برم و از کسانی که آرزومند و خواهان این نام ها هستند می خواهم که به نوشته های گوناگونی که پیرامون زرتشت نوشته شده بنگرم که نازی نیست من نام ببرم و شما خود می دانید که دکتر فرهنگ مهر که دو نوشته دارد به نام از دین زرتشت چه میدانید و فلسفه زرتشت، و دکتر جعفری که خود یکی از استادان ارسطوشناس است و هر دوی بزرگمردان در امریکا به سر میبرند پیرامون زرتشت نوشته هایی دارند. در ایران هم دکتر حسین وحیدی و هاشم رضی نوشته های بسیار فراهم آورده هم پیرامون زرتشت. و هر روی هم سخن ما در باری روشنایی ما باید بگوییم که این وهومنه یا بهمن که فروزه از فروزگان اهورامزدا یا امشاس بندانه است، هنگامی که بر هستی فرود می آید به پیکر روشنترین باشندگان است و همچنین خانده این که زرتشت هنگام نماز می شود سر فرود آوردن و هنگام نماز به دربار اهورامزدا می خواهد که به میانجیگری اشا و ایشتای اردی به حسن دویومین فروزه است و نماد راستی و درستی به روشنایی خدایی به نماد آن بر روی زمین آتش است برسد. شما می دانید که من پیش از پذیرفتن دین زرتشت که بهتر است بگویم آیین زرتشت، چون در باور من زرتشت پیامبر نیست، یک اندیشمند بزرگ ایرانی است. پیش از زرتشت ما یا بهتر بگویم آریاییان گراییده بودند به آیین مهر یا میترائیزم و باور داشته میترایی مهر و میترا خود نام روشنایی که از آن هم ما یک آیین دیگری رو داشتیم به نام زوروانیگری، که زوروان خدای زمان است، زمان بیکرانه، که اگر من بخواهم که در این باره ها سخن بگویم سخن به درازانی کشد. و در زوروانیگری روشنایی و تاریکی اینها جدا سر است، با هم پیوندی ندارد. چون زوروان که باز اون هم یک خدای نرینه و مادینه است، میخواد که در درون او محکی یا در زهدان او زهدی پدید بیاید که روشنایی رو به سراسر جهان برساند که هورمزد است. ولی پس از گذشت زمان، انگامی که دیگر زمانه از بیکرانگی کرانمند شده، او می اندیشد و شک می کند در باره نیروی خود، چون می بیند که هنوز آن زهد در درون او توانه نزده است. و همین که گرفتار شک می شود، این شک را هم که من به کار می برم واژه ایست پهلوی، و بنگرید به فرهنگ پهلوی تا بفهمید چرا من واژه شک رو به آسودگی به کار بیرم. همین که گرفتار شک می شود، جوانه اهریمن در درون او پدید می آید، و اهریمن در درون او جوانه می زند که اورمزد می شود ایزد روشنایی، و اهریمن می شود فرمان روا هر تاریکی. من اگر بخواهم دنبال اینها رو بگیرم، گفت ماها باید بنشینم و سخن بگویم، ولی ما باید بدانیم که هنگامی که نخستین فرزانگان در ایران پدید آمدند، مانند فارابی، مانند بیرونی، مانند پورسینا، اینها همه و بیشینه فرزانگانی که نیازی نیست نامهای آنها رو بازگویم، و در نوشته ای که استاد عربی در ایران آورده هم میتوان که با این نام ها آشنایی یافت. اینها همه پیروی میکردند از فرزانگان یونان، و به آنها مشاوی میگفتند که از مشی یا راه رفتن گرفته میشود، چون سقراطس در راه که بود هنگام راه پیمایی سخنان خود رو می گفت و یاران او و بویژه افلاطون یادداشت می کردن. از این روی است که اونها رو راه پیمایان یا مشایی می گفتن. این ها همه پیروی از آنها می کردن، مگر پوشتینا که در واقعیت این سالهای زندگی خود به هر فش آیین های باستانی ایران تا اندازه پی برد و حکمت و مشرقیه رو نوشت، با دریغ بسیار بر جای نمانده، جز چند رویه از آن بیش باز نمانده. ولی پس از پورسینا فرزانه بزرگ ایرانی پدید می آید به نام شیخ شهاب‌الدین طغروردی، که او بنیادگذار فرزان روشن گشت است، یا نام کتابی که او نوشته، نام نوشته او هست حکمت الاشراق. و این حکمت الاشراق رو هم یک بار به زبان فارسی برگردانده هند، ولی دریغ که فارسی شده آن از عربی آن عربی تر است و دریافت آن بسی دشوار. به هر روی سوفوردی میگوید که هستی خود روشنایی، و این روشنایی رو گروهی از فرشتگان به جهان آدمی می آورند، و خیشکار یا وظیفه هر آدمی آن است که از شاه تاریک خوربران یا مغرب، جایی که اون زندانی و در بند تن است به خرایان یا مشرق که جایگاه روشنایی است باز گردد و آینده آدمی در سرای دیگر بسته به اندازه از روشنایی دارد که در این زندگی به دست آورده. برخی از منشوران ایرانی در باره فرایند رسایی آدمی بران بودند که هر کس با گذراندن زندگانی همراه با پارسایی و با پالایش روان که عرف ها بدان تزکیه نفس میگویند میتواند به گونه آدمی روشن در آید و دل او همانند آینه زدوده روشنایی خدایی رو بستاند و این روشنایی رو به دیگران نیز بازتاباند. یکی از نویسندگانی که به داستان روشنایی جشن نگریسته هاری کردن است، استاد بزرگ فرانسوی که در استاد سوربن است و در سال 1971 رشته فراهم آورد با سرنامه لون دو دومینر دون لو سوفیز ایرانیان که یا مرد تابان در صوفیگری ایرانی که این رو با سرنامه انسان نورانی فرامرز جواهری نیا چند سال پیش این رو به زبان فارسی برگردنده و هر روی اون داستان روشنگشتن آدمی رو به گستردگی قربان گزارش داده. اینک باز میگردیم باز به گفته های صحبه وردی پوزش میخواهم اگر انگامی که میپردازم به گفته های صحبه وردی گفتار آنچنان ساده نیست و دریافتش نیاز به جرسنگری دارد. او میگوید و از نوشته او می آورم که در حکمت خسروانی هاشم رضی این بدین گونه آمده: قادر اول در حکمت اشراق از نور الانوار بهمن یا وهممه زرتشت است و این قادر نخست به صورت نوری عظیم بر زرتشت جلوه کرده و به نمایش در می آید. خب شما می دانید که یکی از کسانی که در زمان ساسانیان در ایران پدید آمد مانی نام داشت و مانی پیامبری که چنان که خود می گوید دین خود رو بنیاد نهاده بر باورهایی که از آیین زرتشت گرفته، از آیین بودا برگرفته و تا اندازه به آیین مهر نگریسته و همچنین به ترسایی، به دین ترسایی. ولی خب میدانید آن بخشی رو که در باره دین ترسایی او باستانده اینها از این انجیل های چهارگانه نیست و بیشتر در پیوند با هستی شناسی ترسایی یا نوز عرفان مسیحی است. خب مانی میگوید که پیکار بزرگی در گیهان رخ میدهد و روشنایی در بند دیوان میفتد و از این روی است که آدمی یک آمیزه ای از تاریکی است، تاریکی تن که با روشنایی آسمی در آمیزه و بر آدمی بایسته است تا روشنایی در بند زندان تن را نیرومند کرده و بگسترد آنچنان که فراتا روشنایی بشود و بتواند به خواستگاه خود بپیوندد. ببینید که در این باره که همین سرود آدمی است که آدمی از روشنایی نام جدا می شود و در تاریکی فرود می افتد چه زیبا سروده از نظامی گنجوی. در آن خلوت که هستی می نشان بود به کنج نیستی عالم نهان بود، وجودی مطلق از قید مظاهر به نور خیشتن بر خیش ظاهر، نوای دلبری با خیش می ساخت، قمار عاشقی با خیش می باخت، وجودی بود از نقش دوی دور، به گفت و گوی مایی توی دور، دلارا شاهدی از خطه عیب، مبرا دامنش از تهمت عیب، برون زد خیمه زقلیم تقدس، تجلی کرد در آفاق و انوس، تجلی کرد در آفاق و انفس. و این بدین گونه بود که آدمی فرود افتاد. این چنان که با شما گفتم در باورداشت مانی همچنین و در باورداشت‌های دوروانی تاریکی و روشنایی جداتر از یکدیگرند. جداتر همان مستقل قاضی است. ولی سهروردی که می‌دانید که این مرد بزرگ و 38 سالگی در دمشق کشتن، این از برداشت زوروانی و مانوی جدا شده و بران است که تاریکی به خودی خود پدید نیامده. پرتوهای روشنایی از روشنایی نزدیک که آنها رو نور عقرب، عقرب با علف مینامند، تا روشنایی های چیره، تا روشنایی های درازایی که آنها رو انوار طولیه نامیده و روشنایی های پهنایی یا انوار ارضیه، هر که از خواستگاه شید شوشیدان، شید شیدان رو به جای نور الانوار برگزیدند، دورتر می شوند، به گامه تاریکی نزدیکتر می شوند. خب پیش از آن که فراتر برویم باید بدانیم که ما از دید هستی شناسی یا عرفان، چنان که گفتم، روشنایی برگرفته است و این گاهی روشنایی است که ما اون رو با چشم میبینیم، با چشمان سر خود میبینیم که ابزار دیدن ماست. برای نمونه اگر این آفتاب نباشد ما در روزها از دیدن پیرامون خیش بی‌بهره بودیم و مولانا جلال الدین محمد هم در دفتر یکم مثنوی یادآور شده که لیکی خورشید ما را نور نیست. اگر خورشید نباشد ما با روشنایی آشنایی پیدا نمی کنیم. این جز روشنایی آفتاب و ماه و ستارگان، آتش و چراغ و سپندار و شمع، اینها هم تابنده هست و ما اینها را هم چرا که گفتم با چشم میبینیم. ولی آن شید مینوی یا شید ایزدی یا به دیگر زمان چون بر ما که میتابد همان روشنایی میشود، این نادیدنی است و برای دیدن آن همچنان که یاد آورد شما ما باید دارای چشم درون باشیم. ما از روشنایی جدا شده ایم و گرفتار تاریکی شده ایم و باید بکوشیم که خود رو از زندان تن برسیم و به روشنایی که باز در دید صحبتی همان آفریدگار است، چرا که همه چیز از او هستی یافته و دیدنی شده و ولی در چهارسوی هیچ شناسی و تعریفی نمی گنجد. تنها ما می دانیم که آن روشنایی جاینده هستی، شناسایی، باشندگی و ابزار دریافت یا ادراک ما. خب سهروردی باور دارد که روشنایی ناز که در فرایند آفرینه آغازگر است همان خداوند است و همه آفریده ها برخواسته از آن، که در فراپویی و به زبان عرب اگر بخواهم بگویم حبوط آدمی که گونه از هستیابی به سوی تاریکی میگرایند. این تاریکی همچنان که گوشزد کردم به خود استوار نیست و در نبود یا در کاهش روشنایی پدید میاد. هرچند که سهروردی از خدا نام نمیبرد ولی از نیروی برتر یاد میکند که بیکرانه است و کسی را یارای دیدار او نیست، ولی نخستین گسیده یا صادر از سوی او خرد است که در پدیداری آن خواست یا اراده پدید می آید. و اینها رو سهروردی می گوید اینها خرد و خواست، اینها آفریده نیستند، اینها تراویده هستند از خدا. چون که زرتشت هم میگوید کار خدا تراویدن است، مانند آتش که از آن روشنایی و گرما میتراود و هستی هم از خدا تراویده، نه اینکه خدا او را آفریده باشد. خب سهروردی هم با اندازه به این نهاده نزدیک میشد. خب من همچنان که گفتم میکوشم که به سخن کوتاه بگرایم و خود رو و شما رو گرفتار سخنان پیچیده فرزانی یا فلسفی سهروردی نگردانم و این است که میخواهم که تنها یادآوری کنم که سهروردی از دو گونه روشنایی یاد کرده که یکی را نور قائم معقول یا روشنایی راستایی بخردانه و دیگری را نور عارض یا روشنایی فتادی عرضی می نامند. روشنایی بخردانه رو ویژه جهان خرد ناب می داند که این جنبش و گرما و همه اینها بابستگی دارند به آن گونه دیگر از روشنایی که در جهان ما پدید آمده اند و دیدنی شدند، مانند آفتاب که با روشنایی رو ما به چشم می‌بینیم و هنگامی که روشنایی آن کاهش می‌یابد یا بر چیزی میتابد سایه قرار میآید که ما سایه رو میبینیم و چون از میان میرود ما تاریکی رو میبینیم. خب من یک کمی اینها رو در جهان رو در بگیرم درباره روشنایی که همچنان که گفتم این روشنایی رو باید دانست که آدمی باید بکوشد که روشنایی رو از آن خود کند و این آنچه که ما را وامی دارد به اینکه خود رو به سوی روشنایی مینوی بکشیم همان روشنایی درونی است که در ما تا اندازه هست. در باور هستی شناسی یا عرفان ایرانی جایگاه خدا سرزمین روشنایی است، چون که مولانا جلال الدین در دفتر پنجم مثنوی هم میگوید پس زهر امر آید از اقلیم نور، یا همه دستورهایی که از خدا می آید از سرزمین روشنایی می آید. ناگزیرم هم این رو یادآوری بکنم که مولانا از یک روشنایی نمایان دیگری نیز یاد می کنند. این روشنایی نمایان خدایی همان است که بر چهره دختران و زنان زیبا افتاده و زیبایی خود نماد آن روشنایی مینوی است، چون که مولانا هم میگوید در رخی بنهد شعاع اختری که شود شاهی غلام دختری. خب این روشنایی خدایی نه تنها بر چهره زنان زیبا میتابد که در درون دلها نیز میتابد و گویی که تار و پود ما رو در آخر روشن میکند و این روشنایی اگر بر ما فرود بارد و اگر ما در درون خویش روشن بشویم دارنده که آن روشنایی راه نما میشویم که آن رو نور رشاد هم نامگذاری کرده و مولانا به ویژه این نام رو نهاده که همون روشنایی راه نما هست. چون باز هم به گفته زرتشت آن کس که به روشنایی میرسد باید دیگران را نیز روشن گردان. یکی از زیباترین سروده های مولانا که بعد نیست که من از آن یاد کنم این است که میگوید که تون میدانید که میگوید که خوراک آدمی روشنایی جان است و من سر نخورم که سر گران است، پاچه نخورم که استخوان است، بریان نخورم که همسیان است، من نور خورم که قوت جان. ما در مثنوی میبینیم که مولانا از یک پیری یاد میکند که او چگونه روشنایی میخورد. روشنایی خوردن بدین گونه است که تو تنها گیاهان میوه ها و سبزی ها رو بخوری، چون اینها هستن که سرشار از روشنایی هستند. اون پیر هم که یاد شده از اون به اون سررگیری گفتند، چون تنها برکار و جوانه های نوین رز یا تاک رو میخورد و یادآور میشود مولانا که تو مگو که او نان میخورد، نور مینوشد، نگو نان میخورد و این خورنده نور یا نوشنده نور باید روشنایی باید بکوشد که دریغ نورزد از این که دیگران رو هم به سوی روشنایی فرا بخواند. خود مولانا درباره این که چگونه روشنایی آفریننده رنگ است به سخن میگوید و این برداشت جدا از آن برداشتی که من در این زمانی که بازمانده از گفتارم با شما خواهم کرد. در دفتر پنجم مولانا جلال الدین محمد میگوید آن جمال و قدرت و قبل و هنر داستاب خوش کردی سوخت بر باز میگردن چون استاره ها نور آن خورشید این دیوارها پرتو خورشید شد و جایگاه ما هر دیوار تاریک و سیاه آنچه کردو در رخ خوبان دنگ نور خورشید است از شیشه درنگ شیشه های رنگ رنگ آن نور را می نماید بیتونین رنگین به ما و این نخستین کسی که در باره رنگ در ایران و در هستی شناسی ایران سخن گفته است نجم الدین کبرا که به اون نجم الدین بغدادی هم میگوید و کسی که در خوارزم زاده شده و بسیاری از بزرگان هستی شناسی ایران که یکی از آنها نجم الدین رازی است که خود نوشته بسیار خواندنی دارد به نام مرصاد العباد که در زمان فارسی خوشبختانه میتوان خواند آن را و یکی دیگر از شاگردانی که او پرورش داده سلطان العلماء بهای ولد پدر مولانا جلال الدین محمد است. از او چند نامه که در برگیرنده بنیادهای هستی شناسی و صوفیگری باز مانده ولی یکی از نوشته های او که به ویژه در باره روشنایی به نام نواجه الانوار این او یا چون خود به زبان تازی نوشته شده ولی این به زبان فارسی برگشته و در ایران هم چاپ شده که شوربستانه من هنوز این رو به دست نیاوردم و آنچه که با شما میگویم این در باره فواجه امزار باید بگم اکتر وردی هم از رنگ یاد کرده و ولی از چگونگی رنگ ها یاد نکرده و این نجم‌الدین کبرا که این رو هم که من گفتم فواجه امزار نام آن نیست و فواجه جمال نام آن است. من پوزش میخوانم از این که این رو نادرست گفتم. این مرد رو این نجم الدین کبرا رو شیخ ولی تراش نامیده اند چون گفتم که این چندین پیر در صوفیگری یا دینشور از شاگردان او بودن و این دیگه که در باره همین نوشتهی که با شما گفتم میگوید که زمینه و آماد جستجوی من خداست که همان شید و خواستگاه روشنایی هاست و آن کس که جویا و پیگیر خاص یا طلب است می تواند که روشنایی رو به دست دارد زیرا که خود آدمی یا جوینده نیز بخشی از روشنایی است که زندانی شده. درباره رنگ ها این رو در همین تواضع جمال میگوید که این رو آزمون کنید. شما چشم خود رو ببندید، انگار که چشم خود رو میبینید، نخستین رنگی رو که میبینید رنگ سیاه است. این رنگ سیاه که شما میبینید نشانه یا نماد روان فرماینده یا نقش اماره شماست. آن هنگامی است که روان شما بر شما فرمان میدهد، شما رو میکشد به سوی پلیدی ها و آرایه های ناروای زمینی. ولی همین که آرام آرام شما این روشنایی رو گسترش بدید در درون خود و تاریکی کاهش پذیرد که این رو در زمان زده هستی شناسی به آن میگویند هنگامی که نفس اماره تو میشود نفس لبامه، یا هنگامی که روان فرماینده تو میشود روان سرزنشگر و شما در درون خود به سرزنش خیش میپردازید که چرا من خود رو فروختم به تاریکی و چرا پذیرای آن لکه هایی شدم که اهریمن بر روان آدمی می نهد. آن زمان شما روشنایی دیگری را می بینید که آن روشنایی که رنگ دیگری و آن رنگ کبود است. و از این روی است که شما می بینید که صوفیان هم در آغاز راه جامعه کبود یا ازرق پوش می شود دربر می کنند. در همین که آرام آرام شما گام داشتید به سوی روشنایی و این روشنایی در شما گسترش پذیرفت به رنگ سرخ می رسید و سپس همین که دور شدید و این روان سرزنشگر و نفس لوامه در شما دگرگونی پذیرفت و شد نفس مطمئنه و روان استوان، روانی که به خود استوار است، شما به رنگهای بیشتر میرسید. این رنگها شما میبینید با ترین رنگها از دید نجم الدین کبرا رنگ سبز، و این رنگ سبز رنگی است که همه زیبایی های جهان، آنچه که ما در جهان میبینیم به سبزی و خرمی است. و گفتم پیشاپیش که از این روی است که سبزی، میوه، درخت اینها رو میرنده و دهنده روشنایی خدایی میدانند و روشنایی جان میدانند. رنگ سبز یا در زبان سبزی که بارها و بارها مولانا جلال الدین چه در مثنوی به کار برده و چه در دیوان کبیر، فرشتگان رو مرغان سبز و گاه توتیان سبز میگوید و فرشتگان سبز پوشند، در حالی که برترین رنگ ها رنگ سبز. پس اگر شما چشم خویش رو برهم نهادید و آرام آرام از رنگ ها از یاری جدا شدید و به رنگ های دیگر رسیدید، بدانید که در درون شما دگرگونی در کار است که شما را از تاریکی برهاند و به روشنایی برساند. گفتم که نجم الدین رازی یا نجم الدین دایه از شاگردان نجم الدین کبرا چه نوشته‌ای دارد به نام مرصاد العباد، که در این یه بخشی رو دارد که این بخش سراسر درباره روشنایی است. با آنجا میگوید که ما آدمیان مانند به چار افتادگان، همچنان که یوسف و برادرانش به چاه افتادند. و باید ما خود یک ریسمانی بسازیم که با یاری آن ریسمان خود را از چاه فرو کشیم، و همین که ما از چاه بالا می رویم به یاری آن ریسمان، که آن یکی خواست ماست و دیگری شیفتگی در ماست و همان شوریست که در ما پدید آمده به سوی خدا که روشنای نابه است، ما از این تاریکی ظرفای چاه بالا می آییم و می رسیم به دهانه چاه، که آنجا آرام آرام هرکی به دهانه نزدیک کرده شدیم روشنایی رو در می بینیم و از درامیتن روشنایی با سیاهی چاه رنگ های گوناگون پدید می آیند و او هم با برگرفتن از استاد خیش باور دارد که زیباترین رنگ ها رنگ سبز است، که تا هنگامی که رنگ سبز رو دیدی باید بدانی که به روشنایی جان و به روشنایی دل رسیده و از چاه درون یا از چاه تن یک سره بیرون آمده و رهیده. همچنان که صوت وردی هم در داستان غربت غربیدی یاده که ما آدمیان بودیم که در چاهی در غیروان فرود افتاده ایم و باید از این چاه بیرون بیاییم که تاریکی و خود رو به یمن، که یمن خود میدانید در پیوند با یمین است که همان راست است و سوی راست خود جایگاه روشنایی است، چون که خرایان و مشرق رو هم ما جایگاه دمیدن آفتاب میدانیم. و هر روی ما همه باید مانند به آن بیگانه در چاه افتاده خود رو از چاه بیرون بکشیم، روشنایی رو در درون خود افزونی بخشاییم و بدان گامه برسیم که با بستن چشمان خیز رنگ زیبای سبز رو به جای رنگ سیاه خواهیم دید. این کوتاه شده ای بود از آنچه که من در باره روشنایی و رنگ بررسی کردم که میخواستم که به آگاهی یاران و کسانی که خب گراینده به سوی این جهان مینوی هستند این آگاهی ها رو رسانده باشند. از شما که سخنان من رو شنیدید سپاسگزارم و اینک اگر پرسشی دارید که در مرز توانایی من باشد میکوشم که به آن پرسش‌ها پاسخ بدهم، ولی پیشاپیش یادآوری میکنم که من گوشم اندکی چون سوال خودم سنگین شده و پرسش‌ها رو باید بلندتر بفرمایید که بشنوم.
سپاسگزارم استاد. من پرسش‌های دوستان رو، من خودم صدام بلنده و پرسش های دوستانم اگر بله من اصولا صدام خیلی رساس بلنده، به هر حال دوستانم اگر صداشون نرسید من تکرار خواهم کرد. به هر حال بسیار سپاسگزارم از شما، خیلی جالب بود این مسئله که شما گفتید و من فکر میکنم برای بسیاری از ماها نخستین بار بود که به این بخش از عرفان ایرانی کمی نزدیک شدیم، یعنی یه چیزهایی رو تازه ما پیدا کردیم. دوستانم در تکست هایی که من میبینم از شما سپاسگزاری میکنن، چون در روبروی من یک صفحه کامپیوتر هست و دوستانی که در این اتاق هستن هر کدوم پشت کامپیوتر خودشون هستن و برخی هم چند نفر در پشت یک کامپیوتر هستن و نسبت به شما خیلی ابراز قدردانی و قدرشناسی میکنن و من اینها رو میبینم و به عرض شما میرسونم.
از خود شما بسی سپاسگزارم که من رو در قرآن دانستی که با شما یارانتان و دیگران صحبت بکنید.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارانی هم هستن که دستشون رو بالا کردن که میان سخنانشون رو میگن، پرسشاشون رو مطرح کن. اما من استاد، شما یک اشاره کردید روشنایی خدایی که در چهره زنان زیبا میتابد. آیا اگر زنی زشت بود یا زیبارو نبود، این یعنی عاری از اون روشنایی خدایی خواهد بود؟ این چگونه است به نظر شما؟
من رو نمیگویم، ولی گفتم ببینید که خدا میخواهد که زیبایی و شکوه خود رو به ما نشان بدهد و این آنچنان است که روزبهان بغلی که میدانید که از بینشوران ایرانیست میگوید که خدا چون خواست که همه شکوه خود را به آدمیان نشان دهد، بر گل سرخی خلید. از گل سرخ رو نماد خدا میداند. زنانی هم که زیبا هستند، این زنان زیبا کسانی هستند که خدا اونها رو برگزیده که آن روشنایی نیلوی خود رو به گونه زیبایی آنان به ما نشان بدهد. ولی این نشانه آن نیست که اگر نخست این که من هیچ زنی رو زشت نمیدانم و نمیشناسم، و ولی اگر شما در کار داوری باشید و در کار سنجش باشید و کسی را از دیگری کمتر زیبا بدانید، آن روشنایی خدایی اگر بر چهره نتابیده، در دل که میتابد، در درون که میتابد. و این روشنایی خدایی گاه هم در بر چهره مردان هم تابیده، چنان که ما در خود مصنوی هم میبینیم که از دو پیامبر یاد میکنند که یکی موسی و دیگری یوسف است، که این هر دو آنچنان چهره های روشن داشتند که موسی رخسار خود رو با یمینی میپوشانده و سفورا که میخواهد بر چهره او بنگرد که با نخست چشم خود رو میبندد، با چشم دیگر مینگرد، آن چشم کور میشود و سپس چشم بسته رو باز میکند، باز اون روشنایی او رو کور میکند و با او میگویند که آیا دوست داشتی که با نگریستن و از چهره ایشون کور و رابینا بشوی؟ گفت اگر 100,000 دیده داشتم همه رو برای این کار به رایگان میدادم که شوی خود رو بهتر و زیبایی و شکوه و روشنایی خدایی رو در اون بیشتر ببینم. این از که نه گمان نکنید که شما اگر زنی زیبانی نیستی بهره از روشنایی خدایی.
بله، سپاسگزارم. چون به هر حال خدا هم مثل بندگان زیبا پرست زیبان زیبارویان رو ترجیح میده. به هر حال شما هستی در بر، خواهش
بکنم
میکروفون
رو بگیرید.
شما
بفرمایید،
ما به شما گوش.
بله، سپاسگزارم جناب دادرس. امیدوارم که صدای من در اتاق باشه و استاد عزیز درود دارم به خدمتشون، امیدوارم شاد و پیروز باشن. استاد گرامی، فقط میخواستم عرض کنم جناب عالی بسیار بسیار جالب صحبت کردید. متاسفانه من فقط 5 دقیقه آخر صحبتتون در روم بودم، ولی از اونجایی که با این مطالب آشنایی دارم، همین 4-5 دقیقه من کاملا متوجه شدم که صحبت از چی هست. فقط این رو میخواستم عنوان کنم که جناب عالی بهتر از من میدونید که این نوع خودسازی یا این نوع توجه به نور چیزی نیست که در اسلام ریشه داشته باشه. این همون به اصطلاح خود مولوی، خود نجم الدین کبری، اینها که از منطقه بلخ بودن، بزرگترین معبد بودایی در بهارستان به نام معبد بهارستان در بلخ بود که توسط امپراتوری کوشانیان اگر اشتباه نکنم برپا گردیده بود. و در واقع این نوع خودسازی، این نوع به خود رسیدن، به حقیقت رسیدن، در واقع ریشه در اسلام نداره، بلکه ریشه در باورهای آریایی، هندویسم و بودیسم داره. و بعد یک مسئله دیگری رو میخواستم عرض کنم، این بود که جنابالی حتما میدونی در رابطه با کندالینی که اون انرژی آسمانی هست که در بین هر انسانی وجود داره و هفت مرکز شاکرا در بدن وجود داره. این هفت مرکز انرژی در واقع به صورت رنگ، سمبول‌های اینها به شکل رنگ بیان شده که اولین مرکز انرژی در پشت آلت تناسلی انسان هست، بعد در واقع در پشت آلت تناسلی، بعد میره به شاکرای بعد پشت استخوان دنبالچه و بعد دیافراگم که زرد و بعد مرکز انرژی. در واقع این سیستم انرژی روانی انسان هست. این سیستم سیستمیه که انرژی نهفته روانی در انسان هست و بعد رنگ انرژی که در قلب هست یا شاکرای قلب رنگ سبز هست که همونطور که جناب عالی فرمودید مهمترین رنگ هست. بعد شاکرای گلو هست که رنگش آبیه و بعد میره به چشم سوم که وسط دو تا پیشانی هست، رنگش بنفشه و بعد آخرینش که شاکراییه که در روی خود فرق سر در بالاترین نقطه سر قرار میگیره و در واقع این آخرین مرکز انرژی هست که اینها بسیار خطرناکه. کسی که نتونه وارد نباشه یا استادی نداشته باشه، اگر تمرین کنه، اگر مدیتیشن کنه بر روی این مراکز انرژی، اینها رو باز بکنه، بسیار بسیار خطرناکه، مگر اینکه زیر نظر استادی باشه. فقط این رو میخواستم عرض کنم که این هفت مرکز انرژی که به اصطلاح در بدن هست، اینها هم توسط رنگ‌هایی که جناب علی فرمودید معرفی شدن که علامت در واقع یک مار، دو تا مار کبرا هست که در حول ستون فقرات بالا میره و در واقع همون عصایی رو که ما میبینیم در علم داروسازی یا پزشکی سمبول همین انرژی کندالینی هست که همین هفت نقطه یا هفت مرکز انرژی رو داره که با این هفت رنگ توضیح داده میشه. سپاسگزارم، من میکرو راه میکنم.
یه لحظه استاد من سوال براتون بگم، برای اینکه ایشون بله ایشون کوتاه میگه. با سپاس از شما. عرض بود شما، ایشون میگن که شما میدونید که این نوع خودسازی، منظور همون بازگشت یا همون مسئله شما انرژی رو که گفتین و به نور دست پیدا کردن، در اسلام ریشه نداره، در یعنی در ادیان سامی و حتی در آثار مولوی و نجم الدین کبرا هم گفته شد اینها در بلخ بودند و بزرگترین معبد بودایی که به نام بهارستان در بلخ بوده و وسیله امپراتوری کوشاریان اونجا ساخته شده، اینها در حقیقت به این باورهای که این باورهای آریایی یا هندویسم و بودیسم هست برخورد کردن. اینو نظر شما، این پرسش نخستشون بود، بعد دومین پرسشون رو من به شما میگم. شما در مورد این نظر خودتون بفرمایید.
ببینید، در باره ما همچنان که ایشون یادآور شدند، خود این هستی شناسی ایرانی یا عرفانی که در ایران ما داریم که این جدا از عرفانی که به گفته سعید مسیحی عرفان جزیره نامگذاری کرده که باز میگردد به آن سوی بیشتر عربستان و مجد و حجاز، این کسانی یادآور شدند که سرچشمه این هستی شناسی ایرانی، این عرفان ایرانی، آیین‌های باستانی و بویژه چنان که دکتر مسعود همایونی که خب یکی از استادان بزرگ مصنوی شناس بود که در دانشگاه لندن آموزش میداد مصنوی رو و دست نوشته ای دارد به نام سرچشمه عرفان ایران، و همچنون زنده یاد سعید مسیحی در سرچشمه تصوف در ایران در نوشته های ازونده خود یادآور شده. ببینید، اینها می نگریشتن بیشتر به آیین مانی، و آیین مانی هم بخش بزرگی از آن گفت بدهکار به نهاده های بودایی و هرچند که اندیشه های بودا در بسیاری از زمینه ها به ویژه در باره خدا، در باره جان، که در باره همه اینها در این زمینه ها خاموش مانده و سخن نگفته و میگوید که پرداختن به این گونه پرسش ها ما رو به رهایی نمیرساند، به این چیزها نپرداخته، ولی در باره این که آدمی چگونه باید روشن بشود یا آدمی چگونه باید به سرای آرامش یا به نیروانه برسد، همه اینها خود بیگمان یکی از سرچشمه هایی که خوراکرسان صوفیگری و بینش ایرانی است که هم همین آیین بودا است و دور نیست که پاره از اندیشه ها از آنجا آمده باشد. ولی در خود اندیشه های ایرانی جهان ماست که جهان رنگ است، جهان دیگر و سرای دیگر سرای بیرنگی، چون که مولانا هم میگوید که چون که بیرنگی حسیر رنگ شد، موسی داوی در جنگ شد. که ببینید همین که ما از بیرنگی وروب بیرون میاییم و رنگ پذیر میشدیم و حسیر رنگون پدید میاید، موسی جدا میشود از موسی دیگری که همان فرعون است و اینا به ستیزه و نبرد با یک دیگر میپردازند. خود این رنگی که گفتم که تنها در این تن ما رنگ ها رو میبینیم و گرنه جهان دیگر جهان رنگ نیست و جهان بیرنگی است، این رو حافظ هم رنگ تعلق میگوید. اون بستگی های ما به این جهان، غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، برمی چرخ رو هم کبود میگوید برای اینکه آمیزه که روشنایی و تاریکی نیست و هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. و این رنگ پذیری ماست که خب یا اگر رنگ به سوی تیرگی باشد، چنان که مولانا هم جهان رو جهان تار و کبود میخوانده و ما بیشتر اون رنگ های پرت رو میبینیم، ولی هر اندازه که ما برتری بیابیم و جان ما روشن‌تر بشود به سوی رنگ های زیباتر نزدیک میشدیم. این پاسخ پرسش نخست ایشان.
سپاسگزارم استاد، بسیار سپاسگزارم. پرسش دومشون رو من به طور خلاصه میخونم چون ایشون بسیار زیاد گفتن. اما ایشون معتقدن که هفت مرکز یا به نام شاترا در بدن وجود داره و سمبول های اینها به صورت رنگ بیان شده. اولین مرکز در پشت آلت تناسلی انسان است و شاتر بعدی استخوان دنبالشه و همینطور دیافراگم و تا گلو که رنگش آبی است و چشم سوم که در وسط پیشانی رنگ بنفش داره و بالای سر خب نقطه پایانی است. اما ایشون میگن که اینها بسیار خطرناک است، اگر کسی بدون استاد یا یاوری که به این مسئله وارد باشه بخواد این نیروها رو اینها رو باز کنه و اینها خطرناک هستن و اینو در مسائل پزشکی هم میگه اون علامتی که سمبولی که پزشکی هست دو مار کبراست که در کنار ستون فقرات بالا می روند. ایشون میگن از یک انرژی کندالین یا همون انرژی آسمانی نام می برند. نظرتون راجع به این بفرمایید، خواهش میکنم.
من در این زمینه که ایشان سخن گفتن و پرسشی دارم، من بررسی نکردم. تنها تا اندازه این درباره این چگونگی که همون در مدیتیشن برام باور دارن که کسانی که روی می آورن به مدیتیشن این کار رو انجام می دهند که چگونه از جاهایی گذر می کنند و از همه خیز از جایی آغاز میکنن و سپس به همان جا باز میگردن. من در این زمینه آگاهی چندانی ندارم، ولی خرسندم از این که ایشان که این آگاهی ها رو داشتن این رو باز ساماندن و به دیگران سود کردن.
سپاس گزارم. من همین منظور ایشون هم همین مسئله انرژی آسمانی یا همون مدیتیشنی که شما گفتید بود. البته ایشون در بودیسم یه مقداری یعنی تحقیقاتی کردن و در این راه گام برمی‌دارن. خودشون هم گیاه‌خوار هستن اینجوری که من گفتم. اما یک پرسشی همه دوستان مطرح کردن، در تکست از من پرسیدن، میگن که رنگ سبز که شما گفتید، رنگ سبز سبز نیست تا زمانی که نور با آن بتابد. آیا این درست است؟ و اینی که نور یا تجلی نور خدا از کجا منشأ میگیرد؟
ببینید این رنگ سبز رو که من برگرفته از آنچه که خوانده هم از نوشته های نظم الدین کبرا و نظم الدین دایه، این رنگ سبز برترین رنگ ها هست و گفتم که فرشتگان هم بدین رنگن. خب رنگ ها در پیوند با روشنایی پدید می آیند. خود ما هنگامی که به دبیرستان می رفتیم و اونجا آموزش می دیدیم، در همون آموزش فیزیکی که ما می خواندیم، ما می دیدیم که رنگ ها رو که نام می بردن که اینها بودن: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. این رنگ ها رو میگفتن اگر شما یه برخون یا یه دایره رو پدید بیارید و این رنگ ها رو در اون سه گوشهایی که توی اون برخون میکشید اینها رو رنگین بکنید و سپس این رو به گردش در بیاورید، شما رنگ سفید رو میبینید. و اندیشه این است که به هر روز همه رنگ ها از روشنایی پدید می آید و هر اندازه که این ما به سبز نزدیک می شویم، به رنگ سبز نزدیک می شویم، گفتن که این رنگ سبز رو نماد روشنایی دل، ها زمانی که دل شما روشن می شود و در شما دیگر هیچ نشانه ای از وابستگی های ناروای زمینی بر جای نمیماند پدید میآید. پرسش دویم رو میشود این بار دیگر بفرمایید؟
اجازه فرمایید. پرسش دومی کرد که نور یا تجلی خدایی از کجا سرچشمه میگیره؟
این چگونه سرچشمه میگیره؟
بله، از
گفتن این باور هست که خدا روشنایی و سرزمین خدا رو هم همون سرزمین روشنایی نام می‌گذارند و چون آن چیزی هم که به ما میرسد و نخستی روشنایی که به ما میرسد همان خرد است و از این روی است که خدا روشنایی ناب است، چون با روشنایی خرد است که ما به اندیشیدن میپردازیم و در روشنایی خرد است که همه روشنایی خدایی، خود خدا هم یکی از نامهایی که دارد عقل کل یا خرد عمادی، خردی پراگی، خرد ناب. این است که اینها خوابگاه روشنایی همان جهانی است که ما نه اون رو دیدیم نه میشناسیم نه میتوانیم که درباره آن بیش از آن که این دینشوران با ما آن هم به راز سخن گفتن چیزی بر زبان بیاوریم.
بله، سپاس گزارم استاد. در تایید سخنانتون، همونطوری که باز همه میدونن، شما میدونن استاد بهتر، که در شاهنامه فردوسی هم از سروش، ویژگی های سروش نام برده شده. هنگامی که خسروپرویز در جنگ با بهرام چوبینه شکست میخوره و پناه میبره به غار دشت دوک، در اونجا گفته میشه که میگه همان گرچو شو از کوه برشد خروش، پدید آمد از راه فرخ سروش. همه جامه ها سبز و خنگی به زیر، ز دیدار او گشت خسرو دلیر.
آفرین.
چون از دیر شد دست خسرو گرفت، یزدان پاک این نباشد چه گرفت. به هر حال اینجا از این سروش حتی رنگ سخن از رنگی است که ابر و مه سبز رنگی است که بعدها اینها رو در مثلث برمودا که در جایی بوده که این کشتی ها و هواپیماها ناپدید می شدن یا از بین می رفتن، امریکایی ها اونجا یک آزمایش انجام دادن و دیدن اونجا در یک نیروی مغناطیسی بسیار بزرگی هست که تونستن این نیروی مغناطیسی رو ایجاد کنن که یک ابر سبزرنگی، ابرومه سبزرنگی بوده و اینو هزار سال پیش فردوسی گفته و بر بخشای دیگه میگه بران ابر باران نشسته سروش و یا نشسته بر ابری پر از باد و نم و ویژگی دومش میگوید جامعه سبزرنگ سروش میباشد که سخن از این کاملا در تایید سخنان شما بود که رنگ سبز شما اینجا فرمودید. خواهش میکنم آقای کیانمهر. آقای کیانمهر شما هستید در اتاق؟ آقای کیانمهر بله، خواهش میکنم بفرمایید میکروفون بگیرید، پرسش رو خودتون بفرمایید.
درودی دارم بر استاد گرامی، بی نهایت سپاسگزارم از صحبت‌های بسیار بسیار زیبای شما. سوالی که در واقع پرسشی که در اندیشه من هست اینه که توی صحبت‌هاتون شما اشاره کردید به نوشیدن نور و در واقع فرمودید که نان نمی‌خورد اما نور می‌نوشد. بیشتر در واقع منظورم این هست که این نوری که در واقع انسان می‌تونه از اون استفاده بکنه آیا همون نوری هست که میشه به جای غذای روزانه ازش استفاده کرد؟ آیا فقط همین نور هست یا چیزهای دیگه هم ما داریم که از نور برگرفته شده باشه که بتونیم در واقع روانمون رو از اونها سیراب بکنیم؟ بی نهایت سپاسگزارم، بی نهایت استفاده کردیم و درود بیکرانی دارم خدمت شما، هم از طرف خودم هم از طرف همرزمانم. شما استادان گرامی که واقعا روشنگر راه ما هستید، خواهید بود و جاودانه خواهید ماند. سپاسگزارم.
ایشون ضمن سپاسگزاری از شما و دیگر استادانی که به روشنگری و آگاهی دادن دوستان میپردازن اشاره کرد، میگن که شما اشاره کردید که به نوشیدن نور، بله، نان نمیخورد اما نور مینوشد. میگه این نور همان نوری است که ما میتوانیم به جای غذای روزانه استفاده کنیم، یعنی منظورشون غذای روانه. و آیا چیزهایی هم هست که از همین نور درست شده باشه یا آمیخته از اینها باشه که بتواند به جای نور روان ما رو روشن کند در زندگی؟ اینو پرسشش کنه بفهمید.
ببینید این خود باز میگردد، من از این پرسش خوشمندم و در بزاری ایشان هم سپاسگزار. ولی خود بودا به نامش رو برد می چندین بار یکی از کسانی است که گوشتخواری را روا نمی داند و یکی از گفت راه رهایی که بر شما ده از اون راه های هشتگانه یکی زیست درست است همین است که ما از آزار جانداران بپرهیزیم و در اندیشه نباشیم که با کشتن آنان گوشت آنها رو خوراک خود سازیم. و خب همین باور رو هم مانی داشته است برای که هرگز گوشتخواری او و پیروان او نمی کردن و بسیاری از بینشوران ایرانی هم یا خار بودند و خامخار بودند. ولی این اون خوراکی است که تن ما بدان نیاز دارد و همچنان که راهنمایی کردند این دینشوران ما رو، این آنچه که روشنایی رو در خود نگه می دارد و ما می توانیم که با خوردن اونها روشنایی رو به درون خود برسانیم، این همان یا ما نوشیدن آب میوه یا خوردن سبزی‌های تازه بیایی که اونها پخته شدن و در پخت شدن گفت نیروی درونی خود را از دست بدهند، برای رساندن خوراک به تنخیش دویشان واجه قضا رو به کار بردن که امیدوارم دیگران هرگز به کار نبرن، چون قضا در تازی برابر با شاش و اشتر است و اون چیزی رو که عرب میگوید رضا از که ما خوراک میگوید. به هر روی مولانا هم میگوید که دو گونه خان در کار است، یکی خان نان اما سفره که ما در آن خوراکا رو مینهیم و یکی خان جان که ما باید بر سر سفره جان نیز بنشینیم. تا میتوانیم از گوشخاری بپرهیزیم، گیاهخواری بکنیم که خوراک روشنایی به درون خود برسانیم، ولی گرفتن اون روشنایی درون و آن خوراک بایستی که ما باید بخوریم یا خوراک جان خانه جان ما، این است که بهره بگیریم از دانایی نخود، آگاه گشتن از دانش‌های گوناگون و بر شناخت خود افزودن و بر آگاهی‌های خود افزودن و سپس پس از بهره‌گیری از شنوده‌ها و نوشته‌ها ما کوشش بکنیم که به اندیشیدن بپردازیم و آرام آرام بکوشیم که افزوده بر چشمان سرخی چشم دل خود را باز کنیم و با چشم دل خود چیزهایی رو ببینیم که با چشم سر نادیدنی است، مانند خدا، مانند نیروی برتر و به آنها بیندیشیم و این همان است که بهش بینش گفته می شود. و این واژه دهنا در زبان اوستایی همان بینش و دید درونی آدمی است که با دید درونی خیش ما چیزهایی رو ببینیم که اینها گفت جامعی نپوشیده هست و پیکری نپذیرفته هست که برای ما دیدنی باشن. و با اندیشیدن به این گونه چیزها و دوری گرفتن از آن، گفت که پلیدی ها، این پلیدی ها بر روان ما هنگامی که ما دارای روان فرماینده یا نفس اماره هستیم نشسته، ما باید بپرهیزیم از این که رشت ببریم، آز ببرزیم، خشمین بشویم، سر درمی داشته باشیم، به بیدادگری به پردازیم، به کین توزی یا انتقام بیاندیشیم و به دشنام یا غیبت از مردمان به پردازیم، به دشنام گویی یا زشت گویی به پردازیم. این کارهای زشت رو باید از خود دور گردانیم، آرام آرام درون ما روشن بشود و به این گونه روشنایی خدایی به درون ما بتابد و ما رو از ما، همچنان که گفت که قربان گفته، ما یه آدم روشن بشویم. یا به زبان زدی که بردرداننده یه کار قربان به کار برده، ما انسان نورانی بشویم. این کاریست ما آدمیان باید انجام بدهیم، هر چه بیشتر خود رو از زشتی ها دور گردانیم و ما آدمیان که میبریم خودمون رو میشوریم، تنمون رو میشوریم، سرمون رو میشوریم، درون خود رو نیز بشوریم. این شستار درونی که از شستارهای بایسته است که با دریغ بسیار و دریغ بسیار از یادها رفته. ما باید به این گونه میتوانیم که خورنده به روشنهایی رو مینوری بشنیم و من نور خورم که خوت جانم، همچنان که مولانا
گفته
به خوردن روشنایی
بپردازیم. بسیار سپاسگزارم. شما هم خسته میکنیم، در حد خسته نه، مانده میکنیم استاد. یه دو تا پرسش هست که من خودم میخوام ازتون بکنم تا دوستانم در نوبت هستن باز در فکرم برای من زدم. یکیش اینه که شما گفتید که انگامی که چشم رو میبندیم در آغاز رنگ سیاه هست، اما اگر ما به اون مراحل رو پی بکنیم رنگ‌های بیشتری رو خواهیم دید. آیا این مراحل صرفا اینجوری که شما می‌فرمایید باید روحانی باشه و کسب بشه؟ آیا میشه مثلا به مانند ورزش یا یک فن و حرفه این مراحل با تمرین هم به دست آورد، بدون اینکه به اون مراحل روحانیش آدم بخواد نزدیک بشه، یعنی زحمتی نکشه برای اونا، اما با تمرین یک نوع در حقیقت فریبکاری
آدمی بخواهد یک نخستین گام خواستنه، همچنان که خب این در منطقه تر هم آمده که عطار نیشابوری میگوید نخست آدمی باید بخواهد و همین که خواست بیدار بشه، این به اون کارهای نیست که شما بهش ورزش میگوید، اینها همه ورزش های مینوی است، اگر هم بخواهیم نام گذاری کنیم اما بهتر است که بگوییم ورزش مینوی آدمی است، گام برداشتن در راه پیشرفت مینوی است. یا ببینید همچنان که یکسته است گفت که بزرگ فرزانه همروزگار ما گفته میگوید آدمی بودن در آدمی شدن است، ما هرگز نباید بسنده بکنیم به آنچه که هستیم، بکوشیم که برتر بشه، برتر شدن این است که ما از جانور پیش بیفتیم، ما تا اون زمانی که در کار خور و خواب و آرام هستیم و به کامجویی میپردازیم، خب همچنان که فردوسی در شاهنامه هم پیرامون جانوران میگوید خور و خواب و آرام جوید همین و که از زندگی کام جوید همین، خب این کارش همه جانوران هم میکنن، ما باید از خور و خواب و آرام گرفتن و کامجویی فراتر برویم، فراتر رفتن اینه که هر روز بکوشیم که بر دانش خود پیش بریم، هر روز یه چیزی رو که نمیدانیم بخوانیم و فرا بگیریم به جای اینکه بنشینیم و داستانهایی رو بخوانیم که به ما چیزی نمیدهند و تنها زمان رو از دست ما میگیرند، یا بنشینیم به چیزهایی بنگریم که اونها تنها زمان کشی و دهنده چیزی به ما نیست، ما باید در کار این باشیم، این همه چیزهایی که نوشته میشود و این همه پژوهش هایی که انجام میگیرد اینها رو بخوانیم و سپس هم کوشش بکنیم که در اندیشه فرو بردیم، یکی از بهترین روش ها برای این کار همون مدیتیشن هست و این بهترین ورزشی که من میتوانم در پاسخ پرسش شما بگویم که این کار درست است که این کار رو ما بکنیم در خود فرو رفتن و از اون خود بد رهیدن، خود بد همان خود خودخواه، خودکامت، خودرای، خودسر، خودستا، از اون دور بشویم و آن چیزی رو که باید بشویم به آن نزدیک بشویم و اون میشود یه آدم روشن، یه آدمی که درون خود رو از ناپاکی ها فرو شده.
بسیار سپاسگزارم. چند پیش من یک ایمیلی گرفتم، یه لحظه با پوش استاد، بله یه ایمیلی گرفتم من که برای آقای آبرامیان فرستاده شده بود و مطرح کردن ایشون یک دانشجوی دکترا هستن در فرانسه و در رشته رنگ و این مسائل اونجا تجربیات دارن، تز دکتراشون اونجا، به هر حال من از ایشون هم دعوت کردم که امشب و این ساعت امروز به این اتاق بیان خودشون. ایشون در ایمیلشون مطرح کرده بودن که طبق تحقیقاتی که ایشون کردن فردوسی در 1000 سال پیش این از به اصطلاح رنگ‌های متضاد با اطلاع بوده، یعنی از ترکیب رنگ‌ها با هم، و اشاره میکنن به چامه فردوسی که میگه زمین زرد شد آسمان لاجورد، و ایشون میگن که تا اوایل قرن 20 در برابر رنگ زرد بنفش رو قرار میدادن و با پیشرفت علم فیزیک و تجزیه دقیق نور معلوم شد که دقیق ترین رنگ مقابل زرد رنگ لاجورد است نه بنفش. ایشون در حال حاضر در این اتاق هستن اما میکروفونشون اشکالی داره، نمیتونن خودشون این پرسش رو بگن، به من این وظیفه رو دادن از شما بپرسم و من فکر میکنم فردوسی که استاد سخن بوده، شاید برخی تصور کنن که خب شاعر بوده و باید قافیه رو جور میکرده، اما ایشون گفته زمین زرد شد آسمان لاجورد. خب منی که شاعر نیستم، اگر به جای ایشون بودم و اطلاعی از رنگ نداشتم، میگفتم زمین زرد شد آسمان شد بنفش مثلا و جورم در میومد. پس این اطلاعی حتما داشته. یک لحظه صبر کنید، در واقع نقش بوده، نقاش بوده، بله ایشون میگن در واقع نقاش بوده، یعنی کسی بوده که به این مسائل رنگ آشنایی کامل داشته. همینطور که ما میدونیم فردوسی یک سناریو پرداز بسیار چیره دستی هم بوده، همون جایی که نشون میده کمان را کشیدن کمان رو که میخواد بزنه به چشم اسفندیار، که کمان را میکشه تا جایی که چنان تشریح میکنه وست میکنه که فقان از شمع چرخ چاچی بخواست، خیلی زیباست. یا هنگامی که در نقش یک جنرالی فرمانده سپاه، یه سپه سالاری میدان جنگ رو میآراید، خب این هنر فردوسی بوده. حالا ایشون معتقدن که فردوسی آشنایی داشته به ترکیب رنگ‌ها و تجزیه رنگ‌ها و کاری رو که در قرن 20 به دست آوردن دانشمندان، ایشون 1000 سال پیش در جریان بوده، همونطوری که من اون شامه رو خوندم در مورد سروش و رنگ سبزی که فردوسی گفته بوده. شما نظرت راجع به این چیه؟ نظر شما استاد بفرمایید.
ببینید، من بسیار کسان از رنگ نام بردن که فردوسی یکی از آنان است و در این هیچ سخنی نیست. فردوسی که از برترین در خود و در برداشت من و همچنان که در داستان هفتخان نشان دادم، من دیدی به درون داستان هفتخان خود یک نیمشور است، یا یک نویسنده دیگر هم دیدم که پیوند میان 12 رخ رو با آیین زرمان یا زرمانیگری نشان داده و به هر روی مرد بسیار اندیشه مندی است و تنها داستان پرداز نیست. همچنان که گفتی کتانی هستن که نام از رنگ ها میبرن، ولی به چگونگی مینوی رنگ ها شاید نپرداخته باشن و من باور ندارم که به چگونگی مینوی رنگ ها آنچنان که نجم الدین کبرا پی برده و اونها رو بر ما روشن گردانده دیگر کسان پی برده باشن، وگرنه سهروردی هم درباره رنگ ها سخن گفته و بعدی از این آگاهی ایشان و این که دارن پایان نامه خود رو هم در این باره می نویسن، من بهره بسیار بردم و سپاسگزار شدم و خرسند از این که یک چنین زمینه رو برگزیدن برای پژوهش و امیدوارم که خود من بهره گیر بشدم از راهنمایی های ایشان
در این زمینه. سپاسگزارم استاد. استاد شما میپرسن دوستان وبسایتی دارید، سایت اینترنتی دارید یا نه؟
نه، من شوربختانه گفتم که چون آدم سال خورده دیگر توانایی فراگیری این آنچه که تازگی دارد و نوپدیده ندارد، چون که من خودم هنوز ندارم رایانه که کامپیوتر شما میگویید و رایانه رو فرهنگستان برای آن برگزیده و واژه درستی هم هست در خانه ندارم و بی‌بهره هستم من از این گونه چیزها. چتانی از دوستان و یاران و من خواستن که مهر بکنند و خب بهرهی برسن و نستانند رو آگاه بکنند که با این هایی که شما میگویید این دوازدت هایی که به شما به کار میبرید من آشنا بشدم و می نه با دریغ بسیار وقتی خود رو از این افزارها رو نه در خانه دارم و چنان هم در کار نوشتن و خواندن هستم و اون هم در یک رشته هایی که کوشش میکنم تا اندازه این دستکم برای خودم تازگی داشته باشه به این کارها دیگه نمی پردازم.
و سپاس دارم استاد. البته بعضی دوستان خواهش می‌کنم، بعضی دوستان در تکست به من میگن که به استاد بگید که ما حاضریم که برای ایشون میگن که به استاد بگید ما حاضریم این کار برای ایشون بکنم. البته ما در روی وبسایت فرهنگ ایران.com که در بالای همین اتاق هست که ما بروز بنیاد فرهنگ هست، ما بخشی رو داریم که برای فرزانگان ایرانی مانند شما، و من فکر میکنم که بتونیم مقاله های شما و نوشتارهای شما رو جمع‌آوری کنیم. اگر اجازه بفرمایید اونجا ما میتونیم یک بخشی برای شما باز کنیم و بشه پیوند با شما و اینها رو ببریم روی سیستم اینترنت و دوستانم بتونن با شما در پیوند باشن. اصلا یک کار خواهیم کرد، چون من خودم مسئولیت این وبسایت بنیاد فرهنگ رو خود من دارم و خود من در این راه این کار انجام میدم، اونم با به روی چشم این کار خواهم کرد. از موضوع شما دوستان میپرسن که آیا شما با چه وسیله میتونه با شما پیوند داشته باشن؟ اینه که شما بفرمایید. حالا اگر بعضیا میخوان، اگر شما اجازه بدید من خارج از این اتاق بتونم طرز به اصطلاح پیوند با شما رو برقرار کنم با ایشان، به ویژه همون کسی که در رشته رنگ ها پژوهش میکنه، ایشون به من در پی امی به من میگن که چگونه میشه با استاد در پیوند بود.
من سپاسگزار میشم، میتوانم که به من نامه بنویسم.
بله.
و من نشانی خودم رو یا شما میتوانید نشانی من رو از آبرامیان بگیرید.
بله.
نشانی این که چگونه به من نامه میتوان نوشت یا شماره تلفن من، همه اینها رو عمر در دست شما گذارم.
بله من دارم شما رو.
آره دیگری هم که عمر از من خواست و اینک سرگرم انجامم اینست که سالها پیش من همه مثنوی رو در 48 نوار بردم که این تنها برای یاران خود من بود که با من کار میکردم، ولی عمر از من خواسته است که از روی این 48 نوار نوارهای این رو فراهم بکنم که این رو برای ایشان و برای شما بفرستم که این کار رو خواهم کرد.
بله سپاسگزارم. به من گفتن که برای شما برای من بفرستین که ما اینا رو تبدیل کنیم به برگه های رایانه‌ای. منم یه مقدار اینجا درست کنم بگم فایل های کامپیوتری، برگه های رایانه‌ای، و بذاریم که روی همین تارنمای بنیاد فرهنگ که دوستان بتونن بیان اونجا بردارن و گوش کنن. بسیار سپاسگزارم. چون من ببینم چند تا از دوستان دستشون بالاست. آقای جلال شما در اتاق هستید؟ آقای جلال اگر هستید اشاره بکنید من شما رو ببینم. آقای جلال بله خواهش میکنم میکروفون بفرمایید. میکروفون رو بگید.
خب با درود خدمت همگی و درود خدمت استاد بزرگ، من چند تا سوال داشتم. ضمن سپاسگزاری از تمام تلاش هایی که برای توانا کردن فرهنگ ایرانی به حال از خودشون مایه گذاشتن، من میخواستم که اگر ممکن هست به حال در سن 82 سالگی اگر که براشون امکان داره بگن که بهترین چیزی که در زندگیشون اتفاق افتاده چی بوده و بدترین چیزی که اتفاق افتاده در این 82 سال چی بود. بعد در مورد صحبت هایی که کردن من یه سوالی دارم در مورد روشنایی، که آیا روشنایی ماده است؟ اگر روشنایی ماده است و خدا و هوش روشنایی هستن، آیا خدا و هوش هم ماده هستن؟ بعد یه سوال دیگه پیش اومد برام در مورد چشم دل و چشم سر. آیا اینکه خیلی از چیزها رو مربوط میکنیم به دل بر نمیگرده به زمانی که شاید فکر میکردن مرکز دانش قلب هست یا دل هست، و در حقیقت میشه گفت که تمام دستوراتی هم که الان شاید متوجه شده باشیم که تمام دستوراتی هم که دل ما میگیره در سر نهفته هست، و در حقیقت چشم سر هست که مهمترین به حال جای بدن هست برای دستور دادن به بقیه اعضای بدن. خب من فعلا تمام.
سپاسگزارم آقای جلال. استاد ایشون ضمن درود و سپاسگزاری از شما برای تلاش هایتان در پیش برد فرهنگ ایران میپرسن که شما که 82 سال در حال حاضر دارید این یه مقداری مسئله فکر میکنم سوالشون، البته بقیه دوستان تایید میکنن که میخوان شما جواب بدید، بهترین چیز یا بدترین چیز در زندگی شما میتونید بگید چی بوده؟
بدترین چیز یا بهترین
هم بهترین هم بدترین کدوم بوده؟ یکی از بهترین ها یکی از بدترین ها؟
خود یکی از بهترین ها که من آرزو دارم که همه این رو بحث من بشنن این است که من دل سپردم به دختر بسیار زیبایی و دختری که درون زیبایی نیز داشت و این و از این روی هم هست که من جد از دو نوشته خودم، یکی شور خدا و دیگری این رهایش تشنگان رو به او ارمغان کرده هم، چون باور دارم که این شیفتگی به او بود که من رو با جهان شیفتگی و شور شیفتگی آشنا کرد و شاید به درستی میتوانم گفت که این نخستین بار و واپسین باری بود که من در زندگی خیش این شور و شیفتگی رو درداختم و ناگهان گفت که به پرواز در آمدم و این بهترین رویداد زندگی من بود. ولی بدترین رویداد زندگی من این بود که یا می دیدم پاره ای از کسان که من به آنان بسی پرداختم یا آنچه که از دستم برآمد برای آنان انجام دادم درست به همون زبانزد نمک خوردن و نمکدان شکستن رفتار کردن و من رو بسی به شکسته کردن و این بدترین رویداد برای من این بوده است. ولی من هرگز بران نشدم و خدا نکند که بخواهم که کسی که با من بد کرده از من با او بدی کنم، برای اینکه این همون کینه توزی می شود که یکی از نشانه های اهریمنی در درون آدمی است. من می توانم گفت یکی از بهترین رویدادها در زندگی من آشنا شدن با استادم زنده‌یاد محمود هومن بود که زمانی که به دانشکده رفتم با آن بزرگوار آشنایی پیدا کردم و سپس هم نزد او زمان درازی فلسفه خواندم و برای همین هم هست که چنان که یادآور شدم یادداشت‌های او رو گردآوری کردم و اینها رو به نام هستی و آدمی به چاپ رسانیدم و آشنایی با او و بهره‌گیری از دانایی او و روشنگری‌های او در زندگی من بسیار کارساز بوده است. یکی از سختی‌های من در زندگی آن بوده است که کسی رو که بسی به او مهر داشتم و هنوز هم شیفته او هستم که مادر من بود در 34 سالگی در گذشت هنگامی که من کودکی بیش نبودم و همواره این درد جانگداز در گذشت مادر با من هست و ولی خب همواره خب پیکره او رو برابر پیش نهادم و زمانی از اندیشه آن زن فرشته روی فرشته خود بیرون نمیرم. این بود آنچه که میبایستی من در باره زندگی خود میگفتم و میگویم. یکی بهره‌گیری کوتاه از آن مهر مادر بزرگوار بود، بهره‌گیری بزرگ که با من همواره همراه هست از استادم محمود هومن بود و همچنین از پدر بزرگوارم دکتر علی پرتو حکیم اعظم که استاد دانشگاه تهران بود و همیشه روشنگر من بود و سپس هم زیباترین رویداد زندگی من همین شیفتگی کوتاه زمان به دختری بود که اونک هم به شوهر به سوی شوهر نخستین خویش بازگشته و همواره من آرزوی خوشبختی او رو دارم و خرسندم که این من رو آشنا کرد، من چشاند مدل شیرین سیست دیارش بود.
سپاسگزارم استاد. شور و بلبلی در اتاق ما انداختید، بسیار تکرار من میبینم، یکی به من میگه به استاد بفرمایید، ما دستشان را میبوسیم و از این گونه تکستایی که میزنن و میگن ما افتخار میکنیم به وجود شما و از این تکستا. بسیار سپاسگزارم.
چند
درست باشی دوستان. پرسشی که دومی که اون دوست ما کرد این بود که میگفتن در مورد روشنایی، آیا روشنایی ماده است؟ اگر روشنایی ماده است، خدا و هوش روشنایی هستند. منظورشون شاید هوش خرد باشه. آیا آنها هم ماده هستند؟ و اینی که چشم دل و چشم سر که گفته شد، اینها چیزهایی بوده که میگن شاید مربوط بوده به زمانی که فکر میکردن مرکز دانش قلب است و یا دل، و چشم سر مهمترین مسئله شون، حالا متوجه شدن که قلب هم از سر دستور میگیره. در مورد این استاد میکنم استاد بفهم.
آره ببینید، من شاید این رو به گستردگی نگفتم، ما با دو گونه روشنایی سر و کار داریم، که همون روشنایی مادی که ماده و مادی رو هم به کار میبرم، از آن روی که از ریشه پردازی مادتکه و کارها بس من رو از پارسی بویی دور نمی کنم. ببینید، این روشنایی مادی آن چیزیست که ما همان را می بینیم و هم به یاری آن چیزهای دیگر رو می بینیم. به نخستین اینها روشنایی آفتاب است. در روز اندکی روشنایی ما هست، در شب روشنایی چراغ است و روشنایی سپندار است که بر می فروزیم، و کرمکی هم هست به نام کرمک شفتاب که ما او رو روشناییش رو میبینیم. اینها همه دیده شدنی هستن، ولی اون روشنایی که دیده نمیشود آن روشنایی نادیدنی است که دیدن آن چشم دل میخواهد. و درباره سر، درباره دل، خب اینها همه گفتگو بسیار است که آیا آجایی که میگیرد میدهد و به داوری درباره دریافتای ما میپردازد کجاست، که بیگمان مغز است و خرد ماست. و ولی درباره که ببینید ما یه دریابنده های خدا به ما داده که این دریابنده ها ابزارهای شناسایی ما هستن، که همون دریابنده های پنجگانه ما هستن، ما با اینها میدونیم، ولی داوری درباره آنها نمی کنیم، چون که ما انگامی که میبونیم تنها با بینی خیش یا با بویایی خود ما به بوییدن میپردازیم، ولی داوری درباره این که این بو بده یا بوی خوشه یا بوی مشکه، این با یا بوی گلابه، این با خرد ما. ما همه در افتای خودمون رو میدهیم به خرد ما، و از این بودم هست که بخش خرد ما رو اسم چشم نامگذاری کردم، و او به داوری میپردازد که این که تو خودی چشیدین تون بود، تیز بود، گچ بود، شور بود، چی بود، اینا همه رو، این داوری ها رو خرد ما میکنه. ولی این که من از چشم سر نام بردم و چشم دل نام بردم، ببینید خود مولانا هم شاید با بهره‌گیری از خورده ارسطا، چون در خورده ارسطا هست که برای نخستین بار از دریابنده های درونی آدمی نیز یاد می کنند، و ما دارای 10 دریابنده هستیم، در گرکه ها هم در یک بندی این رو زرتشت میگوید، که اونجایی که میگوید عطف اندیشه هم به دنبال 10 مادیال دریابنده، در گرکه ها میگوید. این برگردانی که من گفتم از برگردان سرطوروارا بود، شاید دیگران به گونه دیگر گفته باشند، ولی آن نیروهای درونی رو در خوردهرستان هم نامهاشون آمده، و یکی از اینها همین بینایی درون هست. یعنی بینایی درون ببینید کار چشم دل است، و یا آواهایی که ما اون آواها رو آواها هستن ولی ما با گوشی که روی سرمونه اونها رو نمیشنویم و بسیاری از این آواها رو تنها ما با گوش دل میشنویم. چون که اگر کسی پیشرفت مینوی کرده باشد میتواند با گوش دل آواهای دور رو هم بشنود. این است که اون نیروهای درونی ما از نیروهای برونی ما جدا هست و این نیروهای برونی ما را مولانا در مثلی به حس خفاش هم آمد می کند و اون نیروهای درونی یا دریابنده های درونی رو به حس درپاش آمد می کند. که من نیازی نیست در این زمینه بیشتر سخن بگویم برای اینکه سر شنوندگان رو به درد بیاورم.
نه هم شنونده هم بیننده تا حدودی هم دیگر رو داریم اینجا روی این بر صفحه رایانه ما هم دیگر هم میبینیم چون با هم در ارتباط هستیم و از چهار گوشه جهان از ایران، امریکا، استرالیا، اروپا و همه جهان اینجا اومدن در یک اتاق باید بگم مجازی نشستن ولی همه هم دیگر رو هر کسی نامی داره برای خودش با هم در پیوند هستیم با نوشته و با سخن گفتن. من یک پرسش دیگه از البته استاد شما رو خسته نکردم من؟
نه
مانده نکردم خسته که پوزش میخوام
شما در این باره نیندیشید من از بیکاری خسته میشم.
خواهش میکنم پس ما میتونیم شما رو یک مدتی هم باز نگه داریم در روی خط اگه اجازه بفرمایید پروانه بدید.
من هستم.
خواهش میکنم بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم چون دوستان هنوز در نوبت هم دست بالا کردن که از شما بپرسن. من فکر میکنم تا به زمان شما تا نیمه شب شما ما اینجا باشیم اینها بله هی هم دارن دستشون رو بلند میکنن همه نوبت گرفتن که سوال در حال دوستان من از شما میخوام که پرسشاتون رو کوتاه بکنید برای که هم من بتونم اینا رو یادداشت کنم و از استاد بپرسم. استاد درباره مهر و زرتشت رابطه‌ای که بین مهر و زرتشت هست میشه بفرمایید؟
ببینید این آیین مهر بیگمان بوده پیش از زرتشت و این آیین مهر که در دوره‌اش نوشته های بسیار نوشته شده در کتم سه پژوهشگر به یکی بلژیکی است و یکی فرانسوی و یکی هم آلمانی هاشون هم به زبان فارسی برگشته و زبان فارسی هم پیرامون آیین مهر دو نوشته اولیه که نخستین کسی که نوشت احمد حامی بود به نام بغمهر این رو نوشت و پس از اون هم استاد زندگیات دکتر محمد مقدم جستایی درباره مهرونایی رو نوشت و همچنین هاشم رضی هم نوشته و همچنین باد روحانی هم نوشته است و دکتر جنیدی نوشته. همه اینها درباره آیین مهر نوشتند و یکی از برجسته‌ترین کارهای بازمانده که در پیوند با میترا یا مهر است همین مهرگشت است. این مهرگشت چونه که زندگات و نابود نشان داده این رو در زمان زرتشت و بوده میشه پس از زرتشت این رو دستکاری ها کردن و نام زرتشت رو جا به جا در آن آورده هم و این است که ما میبینیم که این خود مهرگشت آلوده شده و دیگر هم مهرگشت پالوده این رو خود بیمین نیست و این به هر حال اگر کسی زرتشتی باشد خود زرتشتیان چنان که من دیده و شنیده هم که اینکه از آنها دکتر جعفری است که نو زرتشتی است و استاد بزرگی و دیگری دکتر برزون عجیبی که نوشته های رو در رهاوت که در امریکا چاپ می شود دیده هم اینها که همه برامن که نه مهری در کار بوده و آیین مهری در کار بوده نه مترایی در کار بوده و از این گونه سخنها که گمان می کنن که نمی شود که پیش از زرتشت هم آیین های دیگری در کار بوده باشند. ولی به هر روی در همون دستکاری هایی که در مهرگشت شده دیده می شود که خب گفته می شود که زرتشت گفت که
خداوند مصر آفرید، نف آفرید یا عبور آمد دارد، این اونو به ستایش میکنند. از اینها که بگذاریم دست کم خود زرزوش هم بر آیین و نهاده های خود مهر رو مانند ناهی جهانایی تا که خود میدانید که مهر یک ایزد قرینه است یا به پاره گفته ها خنزک یا خونساز، ولی ناهی جهانایی تا ماجینه است. اینها خب نامشون در عرصت آمده هم و به نام ایزدان، اگر هم در رده فروجگان یا اون هم شاستندان نیستن، ولی در رده ایزدان نام اینها آمده، هم نام نهر آمده و هم در هم نام ناهید آمده. دیگران که ما میبینیم که در خورد عرصت یکی از بخشایی که هست به نام مهنیایش هست، مانند خورشید نیایش، این دو از هم جدا هستند و مهنیایش هم آمده. این است که باید این دو آیین رو، آیین زرتشتی و آیین مهر رو، از هم جدا کرد، اینا رو جداگانه بررسی کرد. از این اون گرد که برخی میگویم نه، و من بسیار از کسان رو دیدم در بارشون رو شنیدم، ولی یک بار که استاد دیوار آمد به سخنرانی اینجا در گوشه رجاز، ایشان گفت که این گونه نگرش های نگرش هاییست به اثر پیورزی یا تعصب، وگرنه بیگمان آیین مهر آیین دیرینه ایرانیست یا آیین باستانیست، که خود نام میترا همچنان که میدانید در وداها هم آمده، اونها هم باور دارند مهر و میترا رو مانند یک ایزد، ولی در آیین مهر رو ایزد و بزرگی میدانستند، نماد روشنایی بود، نماد دانایی بود، نماد دوستی بود، نماد سوگند و پیمان و این گونه چیزها بود. و در آیین مهر که خود من هم در اندیشه های فلسفی ایرانی بخشی یکم نوشته خودم رو با آیین مهر، ویژه آیین مهر کردن و اونجا گسترده به آمون این آیین سخن گفتن، در هر روز آیین مهر سبا از آیین برده.
بسیار سپاسگزارم استاد. اون دوست ما که در مورد رنگ و فردوسی گفتگو کردن، از من خواستن از شما بپرسم که آیا به نظر شما تکنولوژی تصویر قادر است که ویژگی های حسی را در حد کار سنتی بیان کند یا نه، حتی در آینده؟ میخوان یه بار دیگه من اینو بگم؟ بله. میگن که به نظر شما تکنولوژی تصویر، سیستم های تصویر که مثل همین کامپیوتر و این چیزا که اومده که مدیا و این چیزا، آیا میتونن این ویژگی های حسی رو در حد کار سنتی، این سوالی که ایشون کردن اینه، کار سنتی فکر میکنم شاید مسئله کارهای دستی سنتی بوده، حالا ایشون در اتاق هستن، اگر من یه موقع بعد پرسش ایشون رو میگم میتونن به من بگن که من اینو درستش کنم. آیا میتونه این یعنی گفتن که تکنولوژی تصویر قادر است که ویژگی های حسی را در حد کار سنتی بیان کند یا نه، حتی در آینده، یعنی با پیشرفت این تکنولوژی؟
من ولی نخستش از اینکه من باور خودم رو در این زمینه بگویم، یا یادآور میشوم که و از ایشان میخواهم و از همه پارسیگویان میخواهم این واژه سنتی رو که به جای ترادیشنال به کار بردند و ساختند، این رو به کار نبرند، این نادرست و نارواست. خود سنت در زبان عرب آمده، ولی سنت هرگز منصوب، اگر منصوب بشود میشود سنی، سنتی نمیشود. همچنان که ملت اینگام که منصوب میشود در سرفنت عرب، اون میشود ملی، نمیشود ملتی. از این سنتی واژه نادرستی که در زبان فارسی نیامده و در میان واژگان تازه نیست و ساخته های ما ایرانیان هست به جایی که بگوییم آرمینی و هر ولی در پاتوق پرسش ایشان که خب رنگ دانش های نوین در آن نشسته باید بگوید که آنچنان خرد آدمی به سوی یک جهان دیگری در پرواز است یا آنچنان در پرواز در گسترش است و این پیشرفت های روزافزونی که دانش به بار می آورد آنچنان است که گمان در آینده نزدیک خواهد توانست که یک بخش هایی که ما در می داریم با درون خویش و نمی توانیم باز گفتن زمان گفتن اون رو نداریم و از این روی است که زمان رازگونه به کار می بریم این رو به زبانی که بود از همه مردمان در دارم من شما کام این ترها پاچوکی باشد که من به این پرسش پیچیده دانشی که ایشان می توانم بدم.
بسیار سپاسگزارم استاد. خواهش می‌کنم آقای مجتبی، یا شما در اتاق هستید؟ اگر هستید خواهش می‌کنم یک اشاره بکنید من ببینم. بله بفرمایید، میکروفون گیرید، پرسشتون رو بفرمایید.
با عرض سلام، من خیلی تشکر می‌کنم که اجازه دادین صحبت کنم. منتها متاسفانه اون زمانی که من پرسشم به ذهنم رسید و دوست داشتم رو مطرح کنم توجه نکردم که بحث اتاق اصلا مسئله دیگه یه و این سوال من رو ممکنه نابجا باشه. به هر حال وقتی که دیدم این فرصت هست که صحبت کنم خواستم فقط از جناب علی تشکر کنم و به خصوص از استاد گرامی خیلی زیاد تشکر کنم که لطف کردم و وقت گرامی خودشون، گرانبهای خودشون رو در اختیار ما گذاشتن که ما بتونیم از دانش بیکرانشون استفاده کنیم. به هر حال من فقط پرسیدم یه مثلا جنبه حسودانه داشت. من میدم که ایشون خیلی زیبا و فارسی صحبت میکنن و ما نمیتونیم یه جمله درست کنیم که یکی دو تا کلمه عربی توش نباشه. خواستم ببینم آیا ایشون مثلا میتونن یه پیشنهادی بدن، یه راهنمایی کنن که ما هم یه مثلا بیشتر بتونیم فارسی صحبت کنیم. به هر حال اگه سوالم مناسب و به جا نیست فقط خواهش میکنم سلامای منو خدمت ایشون تقدیم کنید. خیلی متشکرم وقتی دوستان رو شدید. نمیدونم من تمام.
بسیار سپاسگزارم آقای مجتبی. سوالتون هم بسیار به جا بود، برای اینکه بحثتون برسونم که استاد اینطوری که من شنیدم و این چند ساعت هم در خدمتشون هستم میشنوم باز میبینم فارسیگوترین ایرانی هستن. ایشون میپرسن استاد ضمن سپاسگزاری از شما میپرسن که شما خیلی زیبا فارسی سخن میگویید و ایشون میگن که ما نمیتوانیم یک جمله‌ای بسازیم که در چند تا واژه تازی نباشه. آیا شما یک راه کاری برای این میتونید پیشنهاد کنید؟ یا من فکر میکنم بهترین کار اینه که شما بیشتر با ما در این اتاق باشید و همینطوری که دوستان رو درست میکنین واژه‌هایی رو که میگن به تازی شما به فارسی برمیگردونید بهترین راه کار من فکر کنم این باشه. به هر حال من این پرسش رو از شما میکنم. ایشون پرسیدن
خدا خود میده اندیشه آدم ما تا زمانی که اندیشه ما اندیشه آنیسته فارسی به همین زبانی سخن میگوییم.
استاد یکم بلندتر اگه میشه صحبت بکنید.
میگویم که
بله بله
گفتار خود نیوه اندیشیدن است. نخست اندیشه است و چپس گفتار. ببینید ما تا آن زمان که اندیشه ما آمیزه فارسی و تازی است گفتار ما هم آمیزه فارسی تازی خواهد بود.
آفرین بر شما.
و ما آنچه را که باید نخست آماده سازیم اندیشه ماست. ما باید تنها و تنها ایرانی بیاندیشیم تا به زبان ایرانی سخن بگوییم. ببینید اگر هم فردوسی یا فخرالدین اسعد قربانی در میسرامین گاهی واژه‌های تک و توک واژه‌های تازه به کار بردن، اینها گرفتار تصاون بودن، گرفتار آهنگ بودن یا گرفتار بعض قافیه بودن و ناگزیر بودن که اینها رو بیاورن. ولی خود من هم سروده هایی دارم که در از آغاز تا پایانش یک واژه تازی در به کار نرفته. پس ما باید این اندیشه خود رو نخست آماده کنیم و باید ما ببینید ما تا اون زمانی که در اندیشمون ایرانی نشدیم و این ایرانی که من میگویم اون ایرانی نیست که هنوز آلودگی پیدا نکرده، ما باید بازگردیم یا خود رو بازگردانیم به سوی آن ایرانی نژاده، آن ایرانی پاکندیش، آن ایرانی زمان. خب اگر من این رو بگویم بر برش من رو ریشخند می کنم که تو سخن از بازگشت می گویی، ولی نه، در برخی از بازگشت ها همه پیشرفت دارد. ما اگر کوشش بکنیم که یه آدم مانند کوروش بشویم، به گمان من که بسی پیش رفتیم، نه اینکه به واپسی واپس گاه نهاده باشیم. ما باید در اندیشه خود ایرانی ها نام بشویم تا بتوانیم که به زبان فارسی سخن بگوییم. این زبان فارسی هست که من به کار میبرم، دیگران هم به کار میبرم، نه اینکه من تنها باشم. برای نمونه یکی از برجستگانی که این زبان رو به کار میبرد دکتر حسین وحیدی که در ایران زندگی میکند و نوشته های او سراسر به زبان فارسی، و اینجا هم در روزگارهایی که من زندگی میکنم میبینم که دکتر جعفری چنان که در خوزستان هم با یاری دکتر خداوردی این رو برگرداندند از زبان پهلوی به هر روی به زبان فارسی سرخ است. زبان واژه ها همه واژگان فارسی ناد است. ولی خب آن کسی که میاد زرتهای زرتوش رو این رو می آلاید با واژگان تازی، خب این پیداش با خود نیندیشته که اون زمانی که زرتشت سخن میگفت که عرب نبود و واژگان عربی در کار نبود، که من چرا باید این واژگان رو به کار ببرم؟ ما باید اندیشمون رو ایرانی بکنیم تا گفتار ما ایرانی بشه. هنگامی هم که میخواهیم به فارسی سخن بگوییم و به فارسی بنویسیم، نکوشیم که بچسبیم به آن گونه از فارسی نویسیدیم که توی سر بار نیاورم و همچرا که برخی نام نهادن بگویم این زبان یعجوج و معجوج است. نه، از کاربرد واژه‌های ناآشنا بپرسیم، واژه‌های فارسی رو به کار ببریم که بر زبان دیگر کسان هم مانند مولانا کمتر میگوید قرآن، میگوید نولی، که نولی واژه پهلوی از نکی که همون میشود سخن نو یا نوشته به نیک، یا واژه جسد رو به کار میبرد یا بلاغه. بسیاری از این واژه های دیگر رو به جای سهل الحظ میگوید سبکار، و این واژه های پارسی دلنگیز رو به کار میبرد. به خود شاهنامه فردوسی که شما امروز بحثه های گذور رو برای ما خاندید یا باز گفتید، ها میخوام بپرسم ایرانی، تو چند تن از شما هستید که شاهنامه رو در خانه خود میخوانید و چرا نمیکوشید که میگویم اگر فردوسی گاه گذار واژه های تازی کار برده، مگر یک جا که از زمان سعد العباس سخن میگوید و میکوشد واژه های عربی رو به کار ببرد، و خودم پیش بینی میکنم که یه نژادی در میان خواهد آمد که دیگه نه ترک و نه ایرانی و نه تازی بود. به هر روی خب ما نباید آن نژاد باشیم، ما باید نژاد ایرانی باشیم، ایرانی بیاندیشیم، به فارسی، فارسی که همگان دریابند سخن بگوییم و سخن بنویسیم. من زمان درازی آموزش میدم، مینویسم، میگویم و خدا گواه است که جز یکی دو تن کوته‌بین دستر دشمنی می نگرن و من رو به باد دشمن می گیرن، همه کسانی که خواندن می گوید که خب ما دریافتیم که چی نوشته یا سخنرانی اگر دارن نمیدونم که کسی انگشت بلند کنن که بگوید که من ندانستم که چه گفتی. این است پاسخ این پرسش، این است که ما باید نخست ارزشمون رو ایرانی کنیم تا به زبان ایرانی و همان فارسی ناب سخن بگیم.
بسیار سپاسگزارم. همونطوری که فرمودید، از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان و نه ترک و تازی بود، همه کارشان اسکی میگه به سان بازی بود. به هر حال استاد، دوستان میپرسن که آیا شما اینطوری که من اطلاع دارم نسک سه جلدی شما دارین، سه پوشینه نسک واژه‌یاب دارین شما، و دوستان میپرسن که آیا اینا تجدید چاپ شده و آیا میتونن تهیه کنن، نامش چیست، چگونه است؟ شما در این مورد
نامش چند سال پیش بیرون آمد که این رو همون انتشارات اساطیر رو چاپ و پخش کرد، چاپ دویان رو، و نمیدارن که آیا اون رو میتوانند اینک به دست بیارند یا نه. من خودم اینک در کار بازنگری بر واژه‌یاب هستم و دگرگونی های دادم و امیدوارم که یکی کارکرده پیدا بشود که این رو به چاپ برسان، یا در زمانی که زنده هم یا پس از مرگ هم.
امیدواریم که حالا زنده باشید و ما بتونیم از وجود شما بهره بگیریم. شما به مانند درختان گردوی میمانید که ما باید شما رو بتکنیم و اون گردوها رو که بسیارم خوشمزه و به اصطلاح خوراکی بسیار پرتوانی هم هست، ما بهره ببریم، استفاده کنیم. به هر حال بسیار سپاس بوده
برای افرادی در این برنامه. خب این مانند آنش که این درخت من رو به چکان در آورد.
بسیار سپاس بودم از شما استاد. دوستانی، خانم آناهیتا شما در اتاق هستید؟ خانم آناهیتا خواهش میکنم یک اشاره بکنید. بله، میکروفون رو برد بگید. خواهش میکنم.
با درود به استاد عزیز، خیلی متاسفم که در پایان صحبت های شما رسیدم و نتونستم استفاده کنم. البته خیلی خیلی حرف زیبایی از شما شنیدم. من فکر میکنم اگر ما به فارسی سر 100% صحبت کنیم ولی در اعماق مغزمون تازی بیندیشیم، این فارسی صحبت کردن ما و گویش ما به هیچ وجه فایده نخواهد داشت. ولی سوالی که من داشتم، یک بار این سوال از آقای دیگه کردم، جوابی نشنیدم اونطور که میخواستم. تعدادی از مسلمانان به شدت روی مسلمان بودن مولانا تکیه میکنند، در حالی که اون شعری که در کتاب او هست، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم، و تا آخرش که میره دقیقا سیر رینکارنیشن در اسم و هندویسم داره تصویر میکنه. و من میخواستم از شما بپرسم آیا گرایشی به بودیسم داشت که چنین شعری رو نگاشت؟ دقیقا همون سیریست که در سیر کارما درباره صحبت میشه، یا اینکه واقعا همونطور که مسلمان ها میگن یک مسلمان واقعی بود؟ خوشحال میشم که جواب بدید.
سپاسگزارم خانم آناهیتا. استاد من یه بار برای شما تکرار کنم چون ممکن صدا خوب نرسیده باشه. شما صدا رو شنیدین؟ بله بفرمایید. بله، چون ایشون با آقای بلند سخن گفتن، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خوشبختانه ایشون یک نام 100% ایرانی دارن که آنجاست و همون تازی نادیده است که به عربی زهره گفته می‌شود، یکی از نام‌های زیبا. و این رو هم من به شما بگویم که یک کمی خود مولانا هم در دفتر سیام مثنوی این داستان رو گفته است که شوربختانه این رو نادرست برگردانده به کارسی و خود من هم همین تنها کسی هستم که در شور خدا یادآور شدم که درستش چیست. آنجایی که میگوید خربتی ناگهد خرخانه ای سر برون کرد و با چیز گفت تحانه ای تحنه در بعضی گونه سخنان که این مصنبی تو سواقا سخنش درباره پیغمبر است و آیین های پیغمبری و سخنی در اطرار بلند رو در اون نیابود. این رو در دفتر سیوم گفته من همه رو درست همچنان که گفته به یاد نداره، ولی این خربت رو که برخی به بچه بزرگ گنده برگرداندن و برخی هم گفتن نادان، گرچه خربت رو تاریه هم برابر با نادان به کار بردند و در لغت به خدا هم اون گواه ها آمده، ولی اینجا خربت نیست و خربده و خرخانه نیست و خورخانه است. خربت هم همون خربت یا هیربود است یا یکی از کسانی که گراییده به آیین مهر، و خورخانه هم خانه آفتاب است یا محراب است. و این است که از این گونه سرزنش ها بر مولانا گفتند و من خودم رو درگیر این داستان نمی کنم، برای که همواره از گفتگوهای دینی و سیاسی یا تاثاری می پرهیزم و کاری به این کارها ندارم، چون داناییشو ندارم، دانششو ندارم و نمی توانم داوری بکنم. نظری میخواهم از خواننده مثنوی بپرسم که آیا به راستی تنها در مثنوی همه سخن درباره یک نامه دینی یا نامه های دینی گوناگون است و همه سخنها گفت پیرامون به گفته برخی اساطیر و الاولین و آخرین است، یا این که نه سخنان دیگر هم هست؟ اگر باور بر من بخواهید، مثنوی سرشار از سخنان بلند است و برداشت های بلند که یکیش همین است که شما خواندید به از جمادی مردم و نامی شدن، که این نشان میدهد و خود مولانا کسیست که آشکارا میگوید که من باور دارم که هیچ چیزی با گفتن کن یکون نمی شود، هیچ چیزی با گفتن بشو شدن نمی پذیرد و هر چیزی برای اینکه بشود نیاز به درنوردیدن یک فرایندی دارد، مانند گندم که باید تو تخمش رو بکاری، سپس یا نان که تخم رو باید بکاری و نان که یهو نان نمی شود. این یک فرایندی دارد، از نهادن دانه بر زمین است، آب دادن است، سپس کندن خود گیاهان و جوز پاکیزه کردن، اینها آب به هنگام دادن است، که اینها همه فرایند دارد. آدمی شدن هم فرایندی دارد و اگر هم که آنچه که مولانا در این زمینه و مثنوی نمیگوید همانندی نداشته باشد به گونه ای که برخی باستا مانده از با دار گفته های داروین، ولی نمیارد گمان کرد که مولانا از چنین فرایند دگرگونی ناآگاه بوده باشد یا اون چیزی رو که ما خواهدیم و میبینیم و کسی که این رو بهتر از همه آشکار کرد فرض و متعلقین بود در حرکت جوهریه یا جنبش گوهری، که بابا توی سنگم توی بربسته یا جماعت هم جنبش هست، زندگی هست، هستی هست. و خب این اندیشه ها از این گونه اندیشه ها به گمان من یک گونه از دوربینی یا پرابینی که به دنبال گسترش روشنایی در درون آدمی پدید می آید و دست می دهد. و من باور دارم که مولانا از چنین نیروی بهره‌مند بوده است و که به یکی از بزرگترین نشانه ها آدم پدیداری مصنوعی. مگر می شود که آدم شبهای دراز بنشیند گاهی تا بامدادان و مصنوعی رو بگوید، اون هم به زبان سرگاد یا به زبان نظم، و حسام الدین هم اونها رو بنویسد؟ اینها کاری نیست که امروز کسی به زبانش بکند. این باید یه آدمی داشته پیشرفته باشد در درون خویش و آنچنان نیرومند که توانایی گفتن این اندیشه ها و این اندیشه های بلند رو با دیگرها در میان نهادن داشته باشد.
بسیار سپاسگزارم استاد. آقای پورسینا شما در اتاق هستید؟ آقای پورسینا بله، خواهش میکنم بفرمایید. میکنم بگید.
خیلی متشکرم دوستان، با درود به همه دوستان و به خصوص استاد گرامی، امیدوارم که حالشون خوب باشه و تشکر از ایشون که زحمت میکشن و تشریف میارن که ما بتونیم از نالج ایشون استفاده ببریم. قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم، استاد گرامی یادی کردن از دکتر مسعود همایونی که یادشون گرامی باد، که من این افتخار را داشتم سر کلاس درسش میرفتم و این مرد با این سنش با عصاش میومد دانشگاهی است روبروی یوستون استیشن هر هفته که ما می رفتیم اونجا، و من تنها کسی را می دیدم که با این عشق به مولانا می اومد و درس می داد و سخنرانی می کرد، که من افتخار داشتم که سر کلاس درسش باشم. برها یادشون گرامی باد. و سوال من اینه استاد، شما صحبت از رنگ فرمودی و رنگ‌های مختلف، و سوال من اینه که استاد، همینجوری که همتون مطلع هستید، رنگ سبز در اسلام یک سمبولی به خصوصی است، معروف به رنگ سیدی، و در اسلام هم پرچم اسلام به فکر میکنم. سوال من اینه که این رنگ سبز آیا رنگ به خصوصی است، و اگر رنگ به خصوصی است، این عرب ها این نالج را از کجا داشتن که چنین رنگی را انتخاب کنن؟ ممنون و متشکرم از شما استاد گرامی و خسته نباشید. ممنون و متشکرم.
خب من براتون میگم چون صدای مقداری کم بود. از روزه شما ایشون سپاسگزاری کردن از اینکه شما از دکتر مسعود همایونی یاد کردید. ایشون شاگرد دکتر مسعود همایونی بودند و میگن که ایشون با اون سنی که داشت با عصا میومد و عشقی به مولانا داشت. اما من فکر میکنم آقای پورسینا در اتاق نبودن، شاید استاد هنگامی که شروع کردن به آغاز کردن به سخنرانی در مورد رنگ سبزشون سوال میکنن. میگن این سخن از رنگ سبز شما آوردین، رنگ سبز در اسلام، این منظور رنگ سبز چیست، چگونه است و چه حالا نیروی داره؟ به هر حال رنگ سبز در اسلام سمبول به خصوصی شده و رنگ سیدی یا پرچم سیدی و غیره. دیگه آیا این دلیلی داشته که عرب ها اینو انتخاب کردن به ویژه پس از اسلام که به عنوان نمادشون باشه؟
خواست این که اینجا گذینش گذینش تازی نیست. خود آیین شیعه یک آیینی است که ساختار ایرانی دارد و پدیداریش خود باز می‌گردد به ایرانیان، و من نمی‌خواهم که در این بروم و گذینش این زنگ سر رو هم بگذارم به شمار این که این آگاهی رو داشتند از کجا به دست آوردند که رنگ سر برترین رنگ هاست، اون رو برگذیدن به نشانه سروری یا سیادت، و من در این زمینه آگاهی چندانی ندارم و نمیتوانم که بیش از این سخنی بگویم یا چیزی نمیتوانم که بگویم.
خواهش میکنم استاد، سپاس گذارم. و به هر حال خب همونطوری که گفتید پاسخ رو شما دادید، اما با زیرکی و دانایی. دوستان بسیار سپاس. دوستان اگر پاسخ پرسشی ندارن، خواهش میکنم، سپاس گذارم. دوستان اگر پرسشی ندارن، من یکی از دوستان در تکس زدن که از شما ممنون از شما استاد گرامی، گفتن که استاد میشه یک بار دیگه یه مقدار خودشون رو، چون بعضیا پس از اینکه شما آغاز کردین اومدن، یک کمی شما معرفی بکنید و کتاب‌های شما رو علاقمند هستن که بدونن یه لیستی داشته باشن نام کتاب‌های شما رو.
خب اگر بخواهند که نام نوشته‌های من رو بنویسن، خب باید من اینک اینها رو یکایک بگویم. اول نخستین نوشته‌ای که داشتم
به نام برنامه زندگی هنگامی نوشته شد که بیش از 16 سال نداشتم و چاپ شد و یک جایزه هم به من داده شد. واژه جایزه هم تا دیر نشده بگویم واژه آسیف که جایزه دارد، جای آفری دارد. جایزه به من داده شد از سوی آن زمان وزارت معارف میگفتند، این رو به من دادند. این نخستی بود و این دامن پیدا میشود، پیدا میشود، بیگوان پیدا میشود. پس از اون آرزوی کیمیاگر یک نمایشنامه بود که نوشتم و پس از آن خبر اول قبر رو نوشتم و پس از آن رفیق اسرائیل رو نوشتم و پس از آن اینها همه داستان بود که میگویم و پس از آن خفاش رو نوشتم که اون هم داستان است. داستان بلندی رو نوشتم به کاج، به نام کاج کج، و داستان بلند دیگری رو به نام چینی شکسته نوشتم و سپس اندکی دیرتر و زمانی که گذشت من همچنین نمایشنامه کوتاهی نوشتم به نام بابک که درباره بابک خورندین است و سپس یک نوشته کوتاهی از سر شوخی نوشتم به نام ساده که پیرامون صادق هدایت بود. و پس از اینها باز هم برشته داستانهای کوتاهی رو به نام سنگ برای سنگ برای پای لنگ نوشتم و پس از اون هم سنگ رو یخ رو نوشتم که اینها رو این دوتای واپسین رو نه اینها رو بیشتر شو رمضانی ابن سینا چاپ کرد، واپسین رو نشر اندیشه چاپ کرد و داستان دیگری رو که نوشتم همچنان که گفتم خدیش بود که این رو با نام زندر اوج این رو نشر کتاب در اوژیکا هم چاپ کرد. این خواهد گمان نمی کنم پیدا بشه از درمی که از زیباترین کارهایی که من در اون زمان کردم آدمهای ما بود که خودم این کار رو بسیار دوست داشتم و می پسندیدم که اینم در ایران چاپ شد و ابتسینایی رو چاپ کرد. و پس از اینها همچنان که یادآور شدم نخستین دستور رو نوشتم که دوبار چاپ شد در ایران و پس از آن زبان فارسی و فردوسی رو نوشتم. سپس دروغی بزرگ در باره فردوسی و محمود غزنوی رو نوشتم و نام نوشته های دیگر هم تا اونجایی که به یادم مانده یکی همین اندیشه های فلسفی ایرانی است که دو بار چاپ شده، یکی پیر مغان است که باز اون هم دو بار چاپ شده و پس این بار رو نشر اندیشه در تهران چاپ کرد و دیگر هستی آدمی پیرامون استاد محمود هومن است و کار دیگر هم که بعد بنیاد شاهنامه از آزمایش آتش نام دارد و کار دیگر هم زبان عربی در برخورد با فرهنگ ایران زمین است که این در ایران چاپ شد و دیگر همچنان که یادآور شدم با یکی از یاران در اینجا زرتشت و آیین ایران رو نوشتیم و سپس هم قطعه های دکتر ویراج تحفوگاه ها رو به فارسی برگردوندیم. تحفو در امریکا به چاپ رسید و دیگر من پیر خراسان رو نوشتم که نوشته بسیار کوتاهی بود، من در امریکا به چاپ رسید و کار ارزنده که در دید خود من ارزنده است واژه یاد من بود که به چاپ رسید و دوبار و دیگر رهایش تشنگان بود از کارهای چاپ شده من. دو نوشته من رو با دریغ بسیار در آغاز این دگرگونی های ایران اینها در چاپخانه از میان رفت و دیگر به دستم نرسید که یکی نام یکی بود فرزانه ناشناخته صادق هدایت و دیگری بود در وزارت امور آسیاب‌های بادی که یک داستان بلندی بود که اون تو یک بار پس از اینکه چاپ شد اداره کل نگارش اون رو در چاپخانه گفته از اینان بود و دیگر باره هم که دادم برای چاپ اون هم به چاپ نرسیده و هم دست نوید و هم خودش از اینان رفت. کار دیگر من که زیر چاپ هست و به زودی در خواهد آمد یاران سراچه هست و پس از اون هم لاله هنگ که پیرامون پاره از برداشتار من از دیوان کبیر است و مخمدی و شور خدا رو هم که نام بردم و گفتم که کاریست که بروی مصنبی انجام دادم و این هم خوشبختانه شاید بشود که یا شور خدا رو هنوز شاید دوست زمان یافت و یا همین در ایران در امریکا نه در ایران شاید به زمان شور خدا رو یافت یا همین رهایش تشنگان رو شاید به زمان یافت.
بسیار سپاسگزارم استاد. این چون دوستان اینو میخواستن، البته من میدونم که بعضی دوستان خودشون دارن نام نوشته های شما رو اینجا مینویسن بعضی ها رو، چون اینه که گفتید و برای استاد بسیار سپاسگزارم از اینه که نزدیک به 3 ساعت است که با ما هستید و همه دوستان از شما سپاسگزاری میکنن و منم خودم از شما بسیار سپاسگزارم که این وقتتون رو به ما دادید و امیدواریم که باز هم قبول کنید که در آینده بیشتر با شما بگذرونیم، به ویژه در باره زبان فارسی که شما آگاه هستید و بتونیم یکی از برنامه‌هایی هست که دوستان بسیار علاقمند هستند به زبان پارسی و آموزش زبان پارسی و ریشه های واژه های پارسی. اینه که اگر شما پروانه بدید من باز به شما تلفن خواهم کرد و برنامه‌ریزی خواهم کرد که در همین اتاق بنیاد فرهنگ ایران از شما بهره ببریم. به هر حال دوستانم همه سپاسگزاری میکنن و من دیگه بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. اگر سخنی دارید برای دوستان ما همه گوش میکنیم به شما. بفرمایید.
من از شما و یارانتون که پرسشی رو با من در میان نهادند و همچنین از دوست دیرینه خودم که این حامر که توانست که آدمیان که این پیوند رو استوار گردانند سپاسگزارم. این سپاسی رو که با شما گذراندم برای من بسیار ارزنده بود، برای من که خب گوشه این گرفتم و گوشه این نشستم و کمتر آمده شد و دیداری با دیگران دارم و این درست مانند یه دیداری بود که رو با روی انجام شد و از این که بتوانم سر سوزن سودمند باشم و کارساز باشم در کار یا در چیزی، من شما توانستید که من رو به این کار فرا خوانید و من رو دلگرم کردید و از همگی شما و بویژه خود شما که برگزار کننده برنامه بودید
بسیار سپاسگزارم. خواهش می‌کنم استاد. یک پرسش دیگری برای آخرین بار برای من این رسیده که میگن استاد در مثنوی مولوی آیا شما شرحی یا توضیح در مثنوی مثل که اشاره کردید داشتید شما، درسته؟
درسته. ببینم شور خدا است.
بله.
گفتم این بر دو پوشنه یا دو جلد نوشته شده و من از آغاز تا پایان مثنوی رو و اگر میخواستم که خود بیت‌ها رو بیاورم این کار سنگینی میشد، ولی هر چه که در مثنوی گفته شده است این رو به زبان ساده فارسی نوشتم و اونجاهایی هم که سخنها رو از نبی یا قرآن آورده است، همین اینها رو برگردانش رو از دکتر ابوالقاسم امامی گرفتم که اون نخستین دانشمندی است و پژوهشگری است که قرآن رو به زبان فارسی ناب و سرست برگردان، و این کار برجسته او در سال 1370 13 سال پیش از سوی سازمان اوقاف پخش شد، چاپ شد و یکی از برجسته‌ترین کارهایی که من دیدم. پس برگردانها رو هم من به زبان فارسی برگزیدم از کار دکتر ابوالقاسم امامی و در شور خدا آورده است. شور خدا خواندنش آسان است و کسانی رو که به راستی براشون دشوار خواندن مثنوی، که برای بسیار از کسان دشوار خواندن مثنوی، این کار رو آسان میکنه. و من پیشنهاد میکنم که اگر کسی میخواهد با اندیشه های بلند مولانا آشنایی پیدا بکند، این شور خدا رو به دست بیاورد و بخواند.
سپاسگزارم استاد. چون دوستان میخوان که اگر میشه با شما یک برنامه بذاریم درباره مولوی، اگه شما پروانه بدید یک شب یا
چرا که نه، زمانی از زمانی که شما بگویید من هم آمادگی داشته باشم این کار.
خواهش میکنم. پس من بله سپاسگزار میشم از شما، چون برخی از دوستان از ما میخوان که یک چنین برنامه‌ای بذاریم با شما. استاد، برای پایان برنامه من بسیار سپاسگزارم از طرف خودم و همه دوستانی که در این اتاق هستن. از شما بی نهایت سپاسگزاری میکنم و شما رو به اهورامزدا میسپارم تا تندرست باشید و آرزوی درازی عمر برای شما همگی داریم و به شما بدرود میگم استاد.
خدا کنه که آرزوی شما برآورده بشه و من تا زمانی که میتوانم بیاندیشم و کار بکنم زنده بمانم، وگرنه اگر به لاشه زنده باشم هرگز اون زندگی رو نمیخواهم.
سپاس.
دادن نگهبان و یار و پشتیبان شما
بدرود استاد.